آیا وهابیت را میشناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنان سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ای مدنی برقه و مکی نقاب، سایه نشین چند بود آفتاب. منتظران را به لب آمد نفس، ای ز تو فریاد به فریاد رس. ملک برای و جهان تازه کن، هر دو جهان را پر از آوازه کن. ما همه جسمیم بیا جان تو باش، ما همه موریم سلیمان تو باش. از طرفی رخنه دین کرده اند، و از دیگر اطراف کمین کرده اند. شهن تویی قافل تنها چراست؟ شهن تویی قافل تنها چراست؟ قلب تو داری علم آنجا چراست؟ با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، و با تفویض امور به خداوند متعال، و با مدد از مولای عرشیان و فرشیان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام، آغاز می‌کنیم مجموعه جدید زنده سراب وهابیت رو. سلام بنده و تمامی دوستانم رو در شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت پذیرا باشید. اما همونطوری که حتما شما تیزرهای تبلیغی این برنامه رو دیدید و با موضوع این برنامه آشنا شدید، ما تصمیم داریم به احترام شما بینندگان عزیز بعد از برنامه‌های کلمه طیبه که پاسخگوی شبهات وهابیت در شبکه وهابی کلمه اساتید بزرگوار جناب آقای ابوالقاسمی و جناب آقای یزدانی بودند، و بعد از برنامه قضاوت با شما که تریبون آزادی بود که به درخواست شما عزیزان ما ایجاد کردیم، برنامه دیگری رو تحت عنوان سراب وهابیت با دو نفر دیگر از شاگردان حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، یعنی حضرات اساتید ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی عباسی، و همچنین جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی روستایی، که هر دو بزرگوار در استودیوی شماره 1 شبکه جهانی ولایت حضور پیدا کردند. اجازه بدید قبل از این که من به طرح موضوع برنامه به صورت کامل بپردازم، سلام علیکی رو با این عزیزان داشته باشم. جناب آقای عباسی سلام عرض میکنم، خوش آمد عرض میکنم به شما در برنامه های شبکه جهانی ولایت و برنامه خودتون سراب وهابیت.
سلام عرض میکنم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر نموین. عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. انشاءالله که در هر جای عالم که هستین خوب و خوش و موفق باشین و پذیرای ما باشید در برنامه سراب وهابیت که جمعه شبها خدمت شما هست.
متشکرم از شما جناب آقای روستایی عزیز، سلام بر شما. متشکریم که شما هم بزرگواری کردید در شبکه خودتون شبکه جهانی ولایت حضور پیدا کردید. سلام علیک ابتدایی شما رو هم با بینندگان عزیز بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت دردانه ابا عبدالله حضرت رقیه سلام الله علیها. امیده که در این برنامه بتونیم به شبهات وهابیت و اون در واقع ماهیت وهابیت رو برای مردم آشکار بکنیم و روشن بکنیم و در خدمت بینندگان عزیز باشیم.
متشکرم از شما. خب به همینطوری که عزیز بزرگوارم جناب آقای روستایی عزیز فرمودن، ما شام شهادت حضرت رقیه علیه السلام در شام شهادت قرار داریم و این ایام حزن و اندوه حسینی، ایام ماه صفر رو هم خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. اما خیلی از عزیزان اهل سنت از ما گلگی میکردند که چرا شما در مباحثتون وهابیت رو و شتمایزی با اهل سنت نمیگذارید و از ما درخواست می‌کردند که در برنامه‌ای مبانی واقعی وهابیت رو مطرح بکنیم. آنچه که شما امروزه در شبکه‌های وهابی ملاحظه می‌فرمایید، در شبکه‌هایی که خودشون هم از کلمه وهابی فراری هستند به این علت که از پیشینه خودشون خجالت می‌کشند و می‌دانند که به وجود آمدن این فرقه انحرافی در بین مذاهب اهل سنت به چه صورتی بوده، شما ملاحظه می‌فرمایید آنچه که در این شبکه‌ها هست فرار رو به جلوی است تا از سابقه وهابیت فرار کنند. اونها هر روز شبهاتی رو برای شیعیان و برای عزیزان اهل سنت ایجاد می‌کنند تا روزی شما به فکر نیفتید که اینها از کجا به وجود آمدند و این فرقه انحرافی واقعیت و حقیقت چهرش رو برای شما رو نکنه. به خاطر همین ما تصمیم گرفتیم به احترام شما عزیزان اهل سنت و برای اینکه واقعا این رو ببینید با چشم خودتان که ما کاملا عزیزان اهل سنت رو با وهابیت مجزا می‌دانیم. ما می‌دانیم که حب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در دل عزیزان اهل سنت هست، اما همونطوری که شما می‌بینید در این شبکه‌های وهابی چه جسارت‌هایی و چه توهین‌هایی به ائمه علیهم السلام میشه و واقعاً دل هر مسلمانی رو به درد میاره. ما تصمیم گرفتیم برنامه‌ای رو تدارک ببینیم تحت عنوان سراب وهابیت که همونطوری که عرض کردم خدمت شما دو نفر دیگر از شاگردان حضرت آیت الله حسینی قزوینی، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای روستایی و حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای عباسی، دو نفر دیگر از شاگردان این استاد رو به صحنه آوردیم تا باز هم وهابیت ببینند که در جهان اسلام و در مذهب حقه تشیع بزرگانی هستند که شاگردانی دارند که شما رو برای حرف زدن جایی و مکانی برای شما نخواهند گذاشت. اما اجازه بدید بنده به خاطر این که شما با موضوع بحث بیشتر آشنا بشید از هر کدوم از اساتید خواهش بکنم که چند دقیقه رو در رابطه با موضوع این برنامه و فلسفه وجودی این برنامه برای شما صحبت کنن. بعد از اون هم انشالله بنده از محضر شما خداحافظی خواهم کرد. البته این هم به درخواست شما، چرا که شما از ما بسیار خواسته بودید که برنامه ای رو برای شما تدارک ببینیم که خود اساتید ارجمند به صورت مستقیم با شما صحبت بکنند و به صورت مستقیم جوابگوی سوالات شما عزیزان باشند. خب جناب آقای عباسی عزیز، استاد بزرگوار، بشنویم آنچه که فلسفه وجودی چنین برنامه‌ای بوده و شما در این برنامه حضور پیدا کردید.
خواهش میکنم. در رابطه با مسئله وهابیت مدت زمانی است که فکر ما و بسیاری از دوستداران اسلام
بله
مشغول این مسئله شده که اینها اومدن با یک سری از عوام فریبی ها
بله
بعضی از مسائل ظاهری یک وجهه ای رو سعی کردن جا بیاندازن برای بله بعضی از افراد که ناآگاه نسبت به مبانی اینها هستن
بله
به طوری که عده ای رو تلاش در جهت فریب داشتن اما وقتی به مبانی مراجعه میکنیم میبینیم مبانی کاملا متضاد با مبانی مجموعه مذاهب اسلامیه. اونطور که اینها تلاش دارن تلاششون این هست که بگن ما در ضدیت با شیعه هستیم و شیعه رو جدای از اهل سنت بدانن، مقابل بدانن و تلاش کنن خودشون رو در کنار اهل سنت. اما از تاریخچه از گذشته که ما سیر رو ببینیم بیایم تا به امروز میبینیم که نه اینها از اون ابتدا فاصله گرفتن و جدا بودن از مبانی اسلامی و بسیاری از مبانی اسلامی رو اینها باش مقابله کردن. علمای مذاهب مختلف اسلامی هم همواره در قرون متمادی با این پدیده برخورد جدی داشتن مقابله کردن. لازم هستش که برای عموم مردم خصوصا اهل سنت عزیز این مطلب جا بیفته و طرح بشه که با چه عقیده ای طرف هستن و بسیاری از سوالات بی جواب در مقابل وهابیت وجود داره. مسافرت ها و برنامه هایی که ما داشتیم فراوان در فراوان سوال کردن از مبانی اینها
بله.
که نشون میده مبانی خیلی روشن نیست چون اینها مبانی رو پنهان میکنن، یعنی اونجایی که میخوان در عموم صحبت بکنن معمول صحبت ها سعی میکنن فریبنده باشه اما واقعا مبانیشون اون مبانی نیست و مبانی معارضه با اسلام داره. ما تلاشمون بر این هستش که اون سوالاتی که خود مردم هم دارن از اینها، اهل سنت دارن از اینها، اون سوالات رو مطرح بکنیم، اون مبانی رو برای مردم طرح بکنیم و مشخص بشه که اینها از کجا شروع کردن، چه سیری رو آمدن و واقعا مبانیشون داره به اسلام ضربه میزنه. انشالله این رو بتونیم برای مردم جا بیندازیم.
درسته. پس ما میتونیم خدمت بینندگان عزیزمون این رو عرض بکنیم که جناب آقای عباسی آنچه که فلسفه وجودی این برنامه رو میدانند این هست که ما اونهایی که فریب وهابیت رو خوردند و وهابیت تونستن از این فرصتهایی که به دست آوردن خودشون رو تریبون اهل سنت معرفی بکنند به خاطر این بوده که پیشینه وهابیت و چهره واقعی وهابیت رو نمیشناختن و ما دعوت میکنیم اون عزیزان با برنامه سراب وهابیت همراه بشوند تا واقعیت های این فرقه زاله رو به صورت کامل بشناسن. اما جناب آقای روستایی عزیز استاد بزرگوار از زبان شما هم بشنویم آنچه که گفتنیست.
به اعتقاد بنده استعمار وقتی اومد تفرقه بندازه بین مردم و بین در واقع مسلمین احساس کرد که دیگه حضور مستقیمش توی مناطق اسلامی کارگر نیست.
بله.
لذا از راه اعتقادی وارد شد و برای تفرقه بین شیعه بهائیت رو درست کرد و اتفاقا برای تفرقه بین اهل تسنن وهابیت رو درست کرد. هجوم وهابیت بسیار خاموشه.
بله.
یعنی خیلی آرام حرکت میکنن. وقتی یه جوان اهل سنت از یه عالم وهابی یا مبلغ وهابی سوالی بکنه که هم مثلا این حکم جواب شیعه، اون عالم وهابی نمیاد بگه حکم وهابیت این است. هجوم خاموش میکنه، میگه حکم اسلام این است. خودش رو در لوای اسلام پنهان کرده و حتی خودشون میان مطرح میکنن که ما مخالف شیعه هستیم، در حالی که وقتی ما بررسی میکنیم نه، اتفاقا استعمار اومده اینها رو درست کرده برای تفرقه بین اهل تسنن، نه برای مقابله با شیعه. هدف اصلی اهل سنت بوده و ما معتقدیم که در موارد بسیاری وهابیت با اهل تسنن فرق دارن. شما وقتی مراجعه به کتب میکنید میبینید که در مفهوم عبادت کاملا فرق دارن. علمای وهابی میگن آقا همین که شما در مقابل چیزی خضوع و خشوع کردی، ولی در مقابل حالا استاد بخواد هر چی باشه، همین که خضوع و خشوع کردی میشه عبادت. اگر در مقابل کسی در مقابل پدر مادرش خضوع خشوع بکنه این میشه عبادت طبق گفتار وهابیت. اگر حضرت آدم در عرصه بهشت به دستور خدا ملائک بهش سجده میکنن، احترام به حضرت آدم میذارن، اکرامش میکنن، طبق گفتمان وهابیت میشه عبادت و میشه کفر شرک. اگر در مقابل حضرت یوسف علیه السلام، حضرت یعقوب و خانواده ایشون، برادرهای حضرت یوسف و افراد دیگه در مقابلشون ادای احترام میکنن چون خضوع و خشوعه، این از دیدگاه وهابیت میشه عبادت و کفر و شرک ده. اما در حالی که علمای اهل سنت هم چیزی قائل نیستن، علمای شیعه و سنی اعتقادشونه که عبادت یعنی خضوع و خشوع به اضافه اعتقاد به الوهیت فرد. اما خب وهابیت اومده پشت لوای اهل سنت قرار گرفته، خودشو پنهان کرده و میاد میگه آقا این همه کفر و شرک. یا در مباحث اعتقادی وقتی ما اینا رو واکاوی میکنیم، باز میکنیم، تو مباحث شفاعت، توسل، زیارت و خیلی از مباحث دیگه کاملا متضاد هستن با اهل سنت، یا جملات علمای اهل سنت که انشالله ما تو این برنامه خدمت تمام بینندگان عزیزمون اینها رو خواهیم گفت که چقدر زیبا، چقدر شجاعانه، چقدر محکم علمای اهل سنت مقابل وهابیت ایستادن در طول تاریخچه وهابیت و برخوردهای خشنی که در مقابل اهل سنت قرار گرفته علما رو کشتار کردن. لذا ما اعتقادمون اینه که اینها کاملا فرق میکنن و نه تنها خود ما سوالهایی رو در ذهن داریم و مطرح میکنیم علیه وهابیت، از تمام بینندگان عزیز، کسانی که در این برنامه ما به هر نحوی حضور دارن، پیامک میدن، پای رسانه نشستن، به هر صورت تقاضا داریم که سوالاتشون از وهابیت بپرسن.
متشکرم. خب نوع دومی رو جناب آقای روستایی برای ما مطرح کردن در فلسفه این برنامه. تا به حال شاید خیلی از عزیزان بیننده این تصور رو می کردند که وهابیت روبروی مذهب حقی شیعه و اهل بیت هست، اما آیا به راستی آنهایی که وهابیت رو به وجود آوردند، ادامه سلسله بنی امیه ای که آمدند و باز هم در اسلام رخنه کردند و خواستند تفرقه ایجاد بکنند در بین مسلمان ها، آیا اونها هدفشون شیعه بود یا اینکه هدف اونها عزیزان اهل سنت بودند و از دل همان اهل سنت فرقه ای رو بیرون آوردند که امروز باعث سرشکستگی بسیاری از عزیزان اهل سنت هست که این رو بارها شما دیدید که در برنامه هایی که همین شبکه جهانی ولایت داره اونها تماس میگیرند و ابراز انزجار میکنند از برنامه های شبکه های وهابی و علمای به اصطلاح وهابی و اونها رو از خودشون کاملا مجزا میدانند که ما هم این حقیقت رو قبول داریم و میدانیم که عزیزان اهل سنت به هیچ عنوان با وهابیت همگام و همراه نبودند. اما اجازه بدید بنده دیگر سخن رو کوتاه بکنم. برنامه امروز همونطوری که مستحضر شدید و به اطلاع شما رسید شروع میکنه از اصل به وجود آمدن وهابیت، این فرقه زاله، برای شما صحبت میکنه و انشالله اساتید ارجمند در برنامه دوستانه ای که بدون مجری و با حضور دو کارشناس برگزار خواهد شد مباحث رو برای شما مطرح خواهند کرد و انشالله ما نزدیک به یک ساعت دیگه در خدمت شما هم خواهیم بود، تلفن‌های شما رو هم خواهیم شنید و منتظر هستیم که عزیزان شیعه و اهل سنت روی خط بیایند، نظر خودشون، سوالات خودشون و نکات مورد نظر خودشون رو بفرمایند و مستقیماً با اساتید ارجمند صحبت کنند. با اذن گرفتن از دو استاد بزرگوار بنده در همین جا با شما عزیزان خداحافظی می کنم و انشالله بعد از دیدن میان برنامه زیبایی مجدداً به استودیو برمی گردید و با اساتید ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای عباسی و حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای روستایی همراه خواهید شد. با ما و برنامه سراب وهابیت از شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مبدت همراه باشید.
من ينكر فضلك يا حيدر هل ضوء الشمس ضحي كالطير في شأنك قد نزل القرآن ومادحك الله الأكبر وبسيفك قد قام الإسلام ولولا أنت لما استظهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر ای ازهم خلق جهان برتر و از مهر فروزان رخشان تر در شأن تو قرآن شد نازل ای خفته به جای پیغمبر با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو و تو حق را یابد با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو و تو حق را یابد الزهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر فلقد أسرفت وما أسلفت لنفسي ما فيه أعذر سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر چسیه کردم نامه خود را دست من و دامان تو حیدر او ملجأ من در این دنیا او شافع من بگه محشر هو كهفي من وبالدنيا وشفيعي في يوم المحشر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى من طول فيك مدائحه عن أدنى واجبها قصة فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر
بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت همراه شما هستیم با برنامه سراب وهابیت انشاءالله که از برنامه ما خسته نشده باشین و خیلی محکم شاداب حضور داشته باشین پای رسانه و همراه با ما باشین برنامه من رو ادامه میدیم در رابطه با وهابیت عرض کردیم این برنامه هدفش تفکیک وهابیت از اهل سنت و بیان ابهامات و اشکالاتی که در فرقه وهابیت وجود داره و اشکالاتی که سعی کردن اون رو پنهان نگه دارن از چشم مردم و برخوردها و مقابله هایی که وجود داره. آقای روستایی در رابطه با اینکه وهابیت به هر حال در کجا ریشه داره، چه کسی و چه کسانی در ابتدا اومدن و اون عقاید اصلی وهابیت رو پایگذاری کردن، دوست داریم که ادامه بدین و مطلب رو برامون برای بینندگان عزیز بیان بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید وقتی ما تاریخ رو دقیق ورق میزنیم ببینیم که ایدئولوژی اصلی وهابیت یعنی نظریه پرداز اصلی وهابیت شخصیتی است به نام ابن تیمیه حرانی و اون هم جالبه که ببینید توی چه فضای ملتهبی این آقا اومده خلاف اجماع مسلمین صحبت کرده، خلاف تمامی علما، خلاف تمامی مذاهب مطالبی رو مطرح کرده، عرصه ای که سرزمین های اسلامی زیر چکمه مغول هست و خود همین آقای ابن تیمیه سال پنجم تولدش به پدر و مادرش از حران کوچ میکنن میرن دمشق به خاطر همین حمله مغول. توی فضای بسیار خطرناک، توی فضایی که بیش از هر چیزی امت اسلامی نیاز به وحدت داره، آقای ابن تیمیه میاد یه سری حرف ها رو مطرح میکنه و یه سری مباحثی رو مطرح میکنه که علاوه بر اون جنگ های خارجی که به وجود اومده علیه امت اسلامی، باعث تفرقه در میان علمای اسلام میشه و این باعث میشه که حتی علما فتاوایی در مورد این آقا بدن، در مورد انحرافات این آقا مطرح بکنن. لذا من به نظرم میرسه که اگه ما تو این برنامه ابتدا از این ایدئولوژی وهابیت شروع بکنیم تا عزیزان ما بدونن که وهابیت بر سر سفره چه کسی نشستن، دنبال چه شخصی هستن، این بسیار خوب هستش و قابل استفاده خواهد.
یعنی مقصود شما اینا زایروستایی که و اگر ما تونستیم ابن تیمیه رو به مردم معرفی بکنیم و مردم آشنا شدن با نظرات ابن تیمیه، قطعا موفق خواهیم بود در تبیین مبانی وهابیت و قطعا اون چهره واقعی وهابیت با شناخت ابن تیمیه مشخص میشه. حالا اگر سوال کنم بیننده های ما که شما در رابطه با ابن تیمیه وقتی دارین رو میگین، آیا ابن تیمیه واقعا جایگاهی بین وهابیت داره؟ از کجا میشه این رو ثابت کرد که ابن تیمیه جایگاه داره و ابن تیمیه رو به این مقدار قبول دارن؟ البته بینندگانی که بینندگان ثابت شبکه جهانی ولایت هستن، تو مباحثی که در برنامه‌های دیگه هست قطعا این مطلب براشون روشن شده و آشنایی دارن، اما برای بینندگانی که شاید تازه به جمع بیننده های ما اضافه شده باشن، شما بیان بفرمایید در رابطه با شخصیت ابن تیمیه از دیدگاه وهابیت تا برسیم به نقدهایی که علمای اهل سنت نسبت بهشون داشتن.
عرض کنم که ببینید بن باز یکی از مفتیان تراز اول وهابیت بود که چند سال قبل از دنیا رفت. ایشون در کتابهای مختلفی که داره و حتی در سایتش مطالبی در تأیید ابن تیمیه بیان میکنه. من یه نکته از عبارت بن باز رو خدمت شما عرض بکنم. ببینید ایشون عبارتش اینه در کتاب مجموع و فتاوا و مقالات ابن بن باز، ایشون در جلد هفتم صفحه 186 اینطوره عبارتش: ثم مؤلفات اهل العلم المعروفين بحسن العقيده. دقت کنید عبارت رو. ایشون میاد میگه آقا من میخوام در مورد تألیفات اون اهل علمی صحبت بکنم که اینها به اعتقاد نیکو حسن عقیده معروف هستن، المعروفین به حسن العقیده و سعت العلم و علم گسترده بالعدلت شرعیه به دلایل شرعی. دقت کنید بینندگان عزیز، حسن العقیده و سعت العلم بالعدلت شرعیه و منهم شیخ الاسلام ابن تیمیه. فوری میره سراغ این آقا به عنوان اولین فرد مطرح میکنه
با لقب شیخ الاسلام.
شیخ الاسلام خیلی جالبه. حالا اگه ما پیشینه این بحث رو ببینیم که آیا این آقا شیخ الاسلام بوده؟ آیا برخورد علما با این همین بوده؟ قطعا این نخواهد بود و بینندگان عزیز انشاءالله در انتهای برنامه این رو خواهند دید که نه تنها علما این آقا رو شیخ الاسلام نمیبینن، بلکه این رو یه شخص منحرفی میدانن که در طول تاریخ ثابت شده توی دمشق اعلام کردن که هر کسی که عقاید ابن تیمیه رو داشته باشه این خونش باید ریخته بشه.
این در اون فضای دمشق که علمای بسیاری از مذاهب مختلف، از مذهب مالکی، از مذهب شافعی حضور داشتن، جایگاه علمی ویژه‌ای اصلا برای ابن تیمیه دیده نمیشه. یعنی کرسی تدریس ویژه‌ای داشته باشه، از خدمتتون، در مجامع علمی حضور جدی داشته باشه و برخوردی که با اون میشه به عنوان یک عالم تراز اول با او مطلقا در هیچ کجا برخورد نشده ظاهرا.
نه اینطور نیست. جالبه ما در تاریخ داریم که چندین بار حتی علمای مذاهب از این آقا دعوت میکنن برای مناظره، حاضر نمیشه و بعد به زور این آقا رو حاضر میکنن در دادگاه و ابن محلوف مالکی و دیگران با این آقا بحث میکنن، این آقا حاضر نمیشه. این نشانه اینه که جایگاه علمی نداره. اما با این حال وهابیت میاد میگه سعت العلم، کسی که علمش خیلی وسیعه. یا محقق کتاب منهاج السنه یعنی دکتر محمد رشاد سالم، ایشون یه عبارتی در کتابش داره. عبارتش در مورد ابن تیمیه اینه، بینندگان عزیز دقت بکنید: العالم الحبر الکامل، یک عالم تمام و کمال، الاوحد، یگانه، العلامه، کسی که علامه است، خیلی علم داره. الحافظ، احادیث بسیاری حفظه، حتی بعضی گفتن تا 100,000 حدیث رو کسی حفظشو بهش تعبیر حافظ میگن و حالا ارقام مختلفی ذکر شده در کتب علم حدیث. الحافظ، الخاشع، کسی که خیلی اهل خضوع و خشوع در درگاه الهیه. القانت، کسی که اهل دعا و مناجات و تضرع و قنوت هستش، اهل نماز شب هست. امام الائمه، امام و پیشوای همه امامان در علوم مختلف. و ربانی الامه، شخصیتی که در بین امت اسلام عالم ربانیه، عالم الهی. شیخ الاسلام، بقیه الاعلام، تقی الدین، بقیه علمای بزرگ، خاتمه بقیه علما. خاتمه المجتهدین، ابو العباس احمد ابن عبدالحلیم ابن عبدالسلام ابن عبدالله ابن ابوالقاسم ابن تیمیه حرانی قدس الله روحه و نور ذریعه.
بله،
اینطور تعبیر میکنم.
نکته ای رو لازمه به بینندگان عزیز عرض کنم در رابطه با ابن تیمیه. در حال حاضر در عربستان سعودی یکی از بزرگترین و اصلیترین انتشارات ها انتشارات مکتبات شیخ الاسلام ابن تیمیه هست. در عربستان سعودی توهین به ابن تیمیه یکی از جرم‌های نابخشودنی هستش و تلاش میکنن جایگاه علمی ابن تیمیه، چون به هر حال محمد ابن عبدالوهاب جایگاه علمی بالایی نداره، تألیفاتی هم نداره و مبانی که وهابیت اومده اتخاذ کرده و بر اساس اون داره کارها و انحرافات و مسائلی که میبینین شما در تیزر ما هم دیدین. البته این تیزر فقط رفته روی ظاهر اعمال اینا، چون ما نمیتونستیم باطن اعمال اینها رو و اون اعتقاداتی که ضربه هایی که اینها دارن به اعتقادات مردم، به اعتقادات مسلمین میزنن و در صدد حتم اسلام هستن، اون رو در تیزر بیاریم. رفتیم سراغ نتیجه برخی از اعتقادات اینها و جنایاتی که اینها در حق بشریت و در حق مسلمان ها دارن مرتکب میشن، اونها رو به نمایش گذاشتیم. اما حقیقت مطلب این هست که ضربه‌ای که اونها دارن به اعتقادات مسلمین میزنن، ضربه‌ای که اونها دارن به اسلام میزنن و به باورهای اسلامی میزنن، بسیار وسیع‌تر از این مقداری هستش که شما در این تیزر مشاهده نمودین. لذا حقیقتاً اگر ما بخوایم یک ایدئولوژی برای وهابیت معرفی بکنیم که آرا و انظار اون حرف در واقع آخر رو در وهابیت میزنه، میتونیم به خود ابن تیمیه اشاره بکنیم و ابن تیمیه اون سرشاخه و سرمنشه هست. اشاره فرمودن ناجای روستایی. بله بفهم.
من تقاضا میده اگه صلاح میدونین یه نظر برخی از علمای اهل تسنن رو در مورد این شخصیتی که اینها امروز حسن عقیده در موردش به کار میبرن، کسی که علم زیادی داره یا کسی که شیخ الاسلامه، این خیلی این بار داره این معنا، این رو بیان بکنید برای بینندگان عزیز و ارجمندمون که با این شخصیت بیشتر آشنا بشن.
بله، نکته خوبی رو اشاره کردن. مطلبی رو جای روستایی فرمودن، از همون آغاز بکنم اگر دوستان صفحه مونیتور من رو داشته باشن. در کتاب الدرر الکامنه فی اعیان المئه الثامنه، تألیف ابن حجر عسقلانی از استوانه های علمی اهل سنت، در اینجا آورده ثم بلغ المالکی، اون قاضی مالکی بهش رسید، خبر رسید که ان الناس یترددون الی فقال یجب التضییق علی ان لم یقتل و الا فقد ثبت کفره. اگر بهش خبر رسید مردم پیش ابن تیمیه رفت آمد میکنن، اعلام کرد که باید به اصطلاح مشکل باشه رفت آمد پیش او، حداقل اینه که او رو به زندان بندازین اگر کشته نشه، یعنی اگر حکم اصلیش کشتنه، حتی اگر بخوایم ملاحظه بکنین حداقل باید اون رو به زندان بیاندازین و بعد و الا فقط ثبت کفرو. بعد میگه اون رو حالا بردن و اعلام شد در دمشق و نودی به دمشق من اعتقد عقیدت ابن تیمیه هل دمه و ماله خصوصا الحنابله، اعلام شد در دمشق، چون به هر حال در مذهب حنبلی بود ابتداء ابن تیمیه و یک خانواده حنبلی مذهب داشت، پیروان مذهب حنبلی مقداری متهم بودن به تبعیت از اعتقادات ابن تیمیه و پیگیر این مسئله بودن. اعلام شد نودیه به دمشق من اعتقد عقید تبنتی حل دمه و مالو خصوصا الهنابله خصوصا حنابله، یعنی هر کس عقیده ابن تیمیه داشته باشه این عقیده این منجر به این میشه که خون و مال او حلال باشه و اومدن میگه این اطلاعیه و اعلامیه رو خواندن در مسجد جامع، بعد میگه ثم جمع و الحنابله من الصالحه و غیره و اشهد و علا انفسهم انهم علا معتقد الامام الشافعی، اومدن اعلام کردن که ما اعتقادات ابن تیمیه رو قبول نداریم و ما بر معتقداتشون مذهب امام شافعی این مذهب فقهی هست، اما ما معتقداتمون معتقدات امام شافعی هستش، یعنی ما معتقدات اهل سنت رو داریم و اعتقادات ابن تیمیه رو قبول نداریم. یکی از این مطالب در رابطه با ابن تیمیه که جناب ابن حجر عسقلانی این رو آورده. نکته دیگه ای رو که اگر بخوام ذکر بکنم خدمت بینندگان گرامی، میتونیم اشاره بکنیم به مطلبی که حسنی دمشقی آورده در کتاب دفع شبهه منشأ به هوا تمرده، که اونی که یاد میکنه از ابن تیمیه به عنوان زندیق حران از ابن تیمیه یاد میکنه. در کتابش آمده در رابطه با بحث توسل و توسل به پیامبر و استغاثه به پیامبر، آمده میگه آزاد، میگه ابن تیمیه گفته که زال من زالن مشرکن کافرن، بعد میگه حاضر شیئون تخشعر رو منحل ابدان، این چیزیه که موجب میشه که بدن به لرزه بیفته و ولن نسمع اهدن فا، از کسی قبلا شنیده نشده، از در زمانهای دیگه هم شنیده نشده قبل از زندیق حران. یعنی تعبیر جناب حسنی دمشقی از علمای بزرگ مذهب شافعی از اهل سنت، تعبیرش تعبیر زندیق حران هست از ابن تیمیه. این مطلب رو شما میتونید ملاحظه بفرمایید در نرم افزار الجامع الکبیر للکتب التراث الاسلامی والعربی که در جلد 1 صفحه 68 کتاب دفع شبه من شبهه و تمرده آمده.
عرض کنم که استاد عباسی باز عبارت دیگری که جالب شنوندگان عزیز و بینندگان عزیزمون بهش توجه بکنن و ببینن، عبارتیه که شیخ زین الدین ابن رجب حنبلی داره. ما وقتی منصفانه تاریخ رو ورق میزنیم و کار نداریم حالا با این آقایون که میان چشم به حقیقت میبندن تو این شبکه هاشون هرچی میخوان میگن، یه خورده انصاف خوبه. وقتی ما منصفانه برمیگردیم تاریخ رو ورق میزنیم میبینیم که حتی هم مذهب های ابن تیمیه هم این آقا رو کافر میتونن. از اتاق فرما خواهش میکنم که مانیتور من رو نشون بدن، یه عبارتیه که بینندگان عزیزمون ببینن. دقت بفرمایید، در همون کتاب دفع الشبهه صفحه 123 عبارتی داره حسنی دمشقی به نقل از شیخ زین الدین ابن رجب حنبلی، ایشون عبارتش اینه: کان شیخ زین الدین ابن رجب حنبلی ممن یعتقد و کفر ابن تیمیه. اصلا آقای ابن رجب حنبلی معتقد به کفر ابن تیمیه بود. و کان و له علیه ردون، حتی ردیه بر ابن تیمیه نوشته بود. و کان یقول به اعلا صوته فی بعض المجالس، در بعضی از جلسات و مجالس با صدای بسیار بلند، اعلا صوته، با نهایت صدایی که میتونست ایراد سخن بکنه، در بعضی مجالس میگفت که معذورن سبکی، یعنی آقای تقی‌الدین سبکی عذر داره و در واقع دلیل قانع کننده داره. برای چی؟ یعنی فی تکفیرهی، در کفر ابن تیمیه. یعنی سبکی هم اون رو کافر میدونسته. خب سبکی از علمای شافعی، ابن رجب از علمای در واقع حنبلی هستش و هم مذهب ابن تیمیه، ولی با این وجود هر دو این بزرگواران ابن تیمیه رو کافر میدونستن.
ممنون. نکته دیگه ای رو خدمت بینندگان عرض بکنم از کتاب فتح الباری فی شرح صحیح بخاری از ابن حجر عسقلانی، اگر لطف کنن صفحه مونیتور من رو نشون بدن. در کتاب فتح الباری وقتی میرسه به اختلافاتی که به صورت جدی وجود داشت بین جناب تقی‌الدین سبکی از علمای بزرگ اهل سنت و بین ابن تیمیه بر سر مسئله زیارت قبور، میگه خیلی مسائل مطرح شد، خیلی اختلافات جدی شد. بعد میگه والحاصل انهم الزموا ابن تیمیه به تحریم شد در رحال الى زیارت قبر سیدنا رسول الله. اینها اومدن و این رو ثابت کردن که ابن تیمیه فتواش فتوایی به حرمت هست، حرمت سفر برای زیارت قبر رسول گرامی اسلام. بعد تا اینجا که میگه وحیه من ابشع المسائل المنقوله عن ابن تیمیه، این از زشت‌ترین مسائلی است که از ابن تیمیه نقل شده و از مسائلی است که خیلی بد هست نسبت به پیامبر. البته به طور مفصل وارد خواهیم شد در آینده مباحثی که مربوط به فتاوا و نظرات و آراء ابن تیمیه است. اما همین مقدار اگر موافق باشیم جای روستایی فعلا به همین مقدار بسنده بکنیم، یعنی فکر میکنم یک آشنایی اجمالی با اون کلیت ابن تیمیه و مخالفت علمای اهل سنت با ابن تیمیه حاصل شد. ما این رو به همین مقدار بسنده کنیم، یک سری به اتاق فرمان بزنیم ببینیم دوستان برای ما چی تدارک دیدن، برگردیم با ادامه بحث خدمت شما دوستان باشه.
أنا الذي سمتني أمي حيدرة ضرام أجام وليس قسورة، أنا الذي سمتني أمي حيدرة ضرام أجام وليس قسورة، عبل الذراعين شديد القاصرة كليس غابات كريه المنظرة، أنا الذي سمتني أمي حيدرا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد، يا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد، من شك في الدين فإني مهتدي، فاجعل في الجنان موردي، أنا الذي سمتني أمي حيدرا.
همچنان با برنامه سراب وهابیت خدمت شما بینندگان عزیز و دوست داشتنی در سر تا سر دنیا همراه شما هستیم و امیدواریم که برنامه ما رو پسندیده باشین و در ادامه ما با تاریخچه مختصری که خدمت شما عرض کردیم از مباحث حول ابن تیمیه و به عنوان ایدئولوگ وهابیت، در اینجا قبل از اینکه وارد بحث بعد بشیم یک سوالی مطرح هستش که به نظر لازم هست که پاسخگو باشن برخی از علمای وهابی، پاسخگو باشن شبکه‌هایی که از وهابیت و از ابن تیمیه دفاع میکنن، که با توجه به اینکه نظر علمای اهل سنت در رابطه با ابن تیمیه اینقدر منفی هست، ما خیلی مختصر اشاره کردیم اگر می‌خواستیم نقل بکنیم شاید حدود یک ساعت یک ساعت و نیم بعد فقط می‌بردیم آرا رو مطرح می‌کردیم در رابطه ابن تیمیه که چه مقدار نسبت به ایشون بدبین هستن علمای اهل سنت و نظرات منفی نسبت به جناب ابن تیمیه داشتن. حالا سوال این هست که با توجه به این نظر علمای اهل سنت چرا وهابیت این مقدار از ابن تیمیه دفاع میکنه و باید پاسخگو باشند که اگر شما خود رو اهل سنت میدانید باید خودتون رو بین خودتون و بین ابن تیمیه فاصله رو رعایت بکنین و فاصله بگیرین از ابن تیمیه به عنوان کسی که دارای نظرات انحرافی و نظرات بسیار مقابل با اسلام بوده. خب حاجی روستایی، به نظر میرسه ما اگر بخوایم ورود پیدا بکنیم، خب ابعادی که مربوط به ابن تیمیه و مباحث و اعتقادات ابن تیمیه هست ابعاد خیلی گسترده ای هست. به نظر شما مناسب است شروعمون از چه عنوان و چه بحثی در مباحث مربوط به ابن تیمیه باشه که بینندگان ما بتونن به اون شخصیت حقیقی ابن تیمیه پی ببرن؟
ببینید، کسی رو که به عنوان یگانه عالم معرفی میکنن و به عنوان کسی که عقیده نیکویی داره، به عنوان کسی که سعه علم داره، علم گسترده نسبت به ادله شرعیه داره، چنین شخصیت رو وقتی اینطور معرفی میکنند، ما خب خیلی زیباست که آرائش رو از کتاب خودش ببینیم که آیا این واقعا همینطوره؟ ما وقتی، حالا من این پیشنهاد بنده است، البته حالا شما هر جوری صلاح میدانید، ولی ما وقتی به کتابهای آقای ابن تیمیه، یعنی کتاب معروفش منهاج السنه النبویه، مراجعه میکنیم میبینیم دریایی از دروغ نسبت به شیعیان و حتی بعضی از ادیان الهی که اشاره خواهیم کرد. نجالب بینندگان ما بدونن ابن تیمیه نه تنها به شیعه دروغ میبنده، حتی به برخی از ادیان الهی و آسمانی دروغ میبنده. خب شایسته نیست این آقا رو شیخ الاسلام تلقی بکنن. لذا بنده پیشنهادم اینه اگه صلاح میدونید ما وارد بحث دروغ بشیم و دروغ های این آقا رو چند تاشو برای بینندگان عزیزمون بیان بکنیم.
ما ناچار هستیم گاهی اوقات، انسان ناچار میشه برگرده یک مروری بر اون مبانی اخلاقی، حداقل مبانی اخلاقی داشته باشه، واقعا برای اینکه جا بیفته وقتی برای شما مطرح میکنیم مباحثی که در کتب ابن تیمیه وارد شده. قبل از اون یک بار دیگه به عنوان یک یاداوری، ان الذکر تنفع المؤمنین، در رابطه با خود کذب و قبح کذب در اندیشه اسلامی من به یک آیه اشاره بکنم و به یکی دو تا روایت. در آیه 105 سوره نحل می‌فرماید انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله و اولئک هم الکاذبون. کسی افترا میزنه، انما یفتر الکذب، افترای کذب رو کسی انجام میده که ایمان، لا یؤمنون بآیات الله، به آیات الهی ایمان نداره و اینها اون کاذبون هستند، کسانی که دارن دروغ میگن و از بحث دروغ دارن تبعیت میکنن. خب در آیات و روایات فراوان بحث کذب و فخامست ان لعنت الله علی الکاذبین، لعنت خدا بر کاذبین، هم در قرآن مطرح شده. ما اگر بخوایم اشاره داشته باشیم، اگر دوستان بتونن تصویر، اگر با دوربین 4 بتونن تصویر کتاب صحیح بخاری رو داشته باشن، صحیح بخاری هست صفحه، بله، در کتاب الایمان صفحه 30 باب علامت المنافق. ببینید چقدر مسئله مهم هست. در باب علامت منافق آورده روایت رو، بله روایت رو آورده، از ابو هریره هست از پیامبر رسول گرامی اسلام، قال آیت المنافق ثلاث، سه تا نشانه برای منافق ذکر شده، اذا حدث کذبه، وقتی که صحبت میکنه دروغ میگه. یکی از نشانه های منافق این که در بعضی از تعابیر، حالا در آینده براتون قرائت خواهیم کرد، بعضی از تعابیر نسبت به ابن تیمیه بحث نفاق و منافق بودن هست. نشانه منافق سه چیزه: اذا حدث کذبه و اذا وعده اخلف و اذا اؤتمنه خانه. اگر صحبت بکنه دروغ میگه، اگر وعده بکنه خلف وعده میکنه، و اگر به او اطمینان حاصل بشه، به اون اطمینان و به اون امانت خیانت میکنه. در قسمت‌های دیگه صحیح بخاری هم آمده، به عنوان مثال کتاب المظالم باب اذا خاصم فجره که روایت از عبدالله ابن عمرو هست از پیامبر، از عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال اربع من کن فیه کان منافقا. چهار تا چیزه که اگر کسی درش باشه منافق هست. یکیش اذا حدث کذبه، اگر از خدمتتون صحبت بکنه این صحبتش دروغ هست. در جاهای دیگه هم مثل کتاب الشهادات، کتاب الوصایا مکرر آمده. ممنونیم از اتاق فرمان که تصویر رو ما نشون دادن. خب میبینیم که جناب ابن تیمیه مطلقا پایبند به در رابطه از آن خدمتتون که در صحیح بخاری روایات این چنینی در قرآن آیات فراوان نقل شده و دیگه مسلمون ها آشنایی کامل با مذمت کذب دارن. کسی که اهل کذب باشه از عدالت ساقط هست به عنوان یک گناه کبیره و حرف های او دیگه قابل اعتماد نخواهد بود و باعث او قابل اعتماد نخواهد.
حتی جناب عباسی جالبه بینندگان عزیز بدونن که برخی از این شبکه هایی که میان شیعه رو متهم به دروغ میکنن، شبکه های وهابی، خودشون سر سفره ابن تیمیه دروغگو نشستن و اما با وقاحت تمام میان شیعه رو به دروغگویی متهم میکنن و حتی تعبیرشون اینه که این مذهب مذهب دروغه، اگر کسی بخواد دروغ نگه در شیعه باید از شیعه دست برداره. من از دوستان اتاق فرمان خواهش میکنم کلیپ شماره دو رو پخش بکنن.
بله، قبل از اینکه کلیپ رو دوستان پخش بکنن یه نکته رو اشاره بکنم. به مطلب جالبی اشاره کردن آقای روستایی. این یکی از اصول جا افتاده روانشناسی هستش. کسانی که خودشون گرفتار یک مشکلی هستن سعی میکنن که دیگران رو متهم بکنن. اگر ابن تیمیه و پیروان ابن تیمیه از شبکه‌های وهابی و وهابیت خودشون اهل دروغ نباشن، اهل کذب نباشن، اینطور تلاش نمی‌کنن که شیعه رو کاذب و دروغگو نشون و معمولا این فرار به جلو هست. یعنی سعی می‌کنن با بیان اینکه ما راستگو هستیم و کذب نهی شده و نباید شخص دروغ بگه، سعی می‌کنن این رو به دیگران، یعنی اون ویژگی اخلاقی خودشون رو بپوشونن و دیگران رو متهم بکنن. کلیپ رو ببینیم، قسمتی رو ببینیم، برگردیم خدمتتون هست.
متأسفانه با کسی که دروغ میگه ما نمیتونیم باهاش بحث کنیم. ما انسانای صادق میخوایم که یه چیزی بلد باشن یا دروغ نگن و آقای زاری متأسفانه عادتشون به اینه که دروغ بگن و اینم جزء عقاید، کاش کاریش نمیشه کرد.
دیشب خوندیم
جزء عقاید واجب، اگر دروغ نگه گناه داره، ثواب لعنت نفرسته گناه داره و من به شما حق میدم جناب آقای زاری که باید دروغ بگین، چون اگه دروغ نگین از این مذهب بایستی خارج بشین.
خب بینندگان ملاحظه فرمودین که شیعه رو متهم به دروغگویی کردن و دروغگویی رو جالبتر این که دروغگویی رو جزی از اعتقادات شیعه دونستن و سعی کردن اینطور تبیین بکنن که بله، اگر کسی بخواد شیعه باشه باید الزاماً دروغگو باشه و جزی از اعتقادات او دروغگویی هست. همینطور ابن تیمیه هم در این کتاب منهاج و سنت نبویه که چاپ عربستان هستش و دکتر محمد رشاد سالم این کتاب رو تحقیق کرده در مکتبات شیخ الاسلام ابن تیمیه و اومدن در اون قسمت اول دقیقاً شخصیت ابن تیمیه رو و اون سندهای اصلی مربوط به کتاب رو، نسخه های خطی رو آوردن و بیان کردن. در این کتاب میاد چی بیان میکنه نسبت به شیعه، اتهامی که نسبت به شیعه میزنه، میگه ولقوم قبل ساتو شیعه صحبت که من اکذب الناس فی النقلیات، شیعه از دروغگوترین مردم در نقلیات هست و من اجهل الناس فی العقلیات و از جاهلترین مردم در عقلیات هست و سعی میکنه باز خودش رو در این مطلبی که از کنم خدمتون در صفحه 8 کتاب هست، همون شروع کتاب آمده بیان کرده و یه چند صفحه جلوتر که میریم باز نسبت به بیان صادقانه و نهی از دروغ شروع میکنه مطلب بیان کردن که فقط امر به صدق و البیان و الله تعالی قد امر به صدق و البیان و نهى عن الكذب و الكتمان و سعی میکنه اینطور وانمود بکنه شیعه از اون گروه و قومی هستش که بسیار دروغگو و اهل کذب و قدر هستش.
حالا از آقای عباسی من خواهش دارم از شما که بعضی از این دروغ ها رو بنده بیان میکنم، شما از این کتاب اینها رو به بینندگان عزیزمون نشون بدید. از دوستان آقا فرمان خواهش میکنم که مانیتور من رو نشون بدن تا من بعضی از این دروغ ها رو خدمت بینندگان عزیز از دیدگاه ابن تیمیه ارائه بکنم. دقت بکنید عزیزان، ما امشب 4 تا از دروغ‌های این شخص رو می‌خوایم خدمت شما عرض بکنیم. دروغ اول دقت بکنید، ولی یهود لا يرون على النساء عده و كذلك رافضه. میگه یهودی‌ها برای زنانشون عده قرار نمیدن، یعنی اگر زنی از یهود از دنیا بره شوهرش یا شوهرش او رو طلاق بده، میگه این اعتقاد این آقا اینه که نه، این زن راحت میتونه بره با شخص دیگه ازدواج بکنه و ادامه زندگی بده، اصلا نیاز به مدتی نیست که صبر بکنه، عده قرار نمیدن. و کذالک رافضه، میگه شیعیان هم زنانشون عده ندارن. این دروغ اولشه که این برای بچه های کوچیکی که حتی تو کوچه ها دارن بازی میکنن خیلی بطلانش واضحه، حالا ما مفصل بهش میبردازیم. دروغ دوم، ولی یهود طبقه زو جبرائیل، یهود دشمن جبرائیلن و یقولون هو عدونا، میگن جبرائیل دشمن ماست، من الملائکه در میان ملائک و کذالک رافضه. شیعیان هم اعتقادشون اینه که این یهودیا جبرائیل دشمنشونه، یقولون غلط جبرائیل بالوحی علی محمد، اعتقادشون اینه که جبرائیل در اینی که وحی رو به پیامبر فرستاده اشتباه کرده و بعد وحی رو به حضرت علی علیه السلام میفرستاد. این دروغ دوم. دروغ سومی که این آقا مطرح میکنه، میگه ولی یهود تسطل اثوابها فی الصلات و کذلک رافضه. استاله در نماز 3 ترجمه براش کردن. بعضی میگن به این معناست که لباس ها کسی سر نماز کل دکمه های لباسش رو باز بذاره، یا بعضی میگن، بعضی از اهل لغت، یه پارچه چیزی روی بدنش بندازه و دستاش بیرون باشه، در واقع توی آستینی نره این دست ها. و قول دیگری که اهل لغت گفتن یه پارچه به خودش بپیشه و کتفاش لخت باشه و اینجوری نماز بخونه. میگه یهودی اینجوری نماز بخونه، شیعیان هم اینجوری نماز بخونن. اینم که باز بطلانش کاملا واضحه، حالا ما با تفصیل باز به این میپردازیم. و دروغ چهارمی که بیان میکنه، میگه شیعیان بز و الاغ رو به جای عایشه و ابوبکر و عمر شکنجه میکنن. اینم دروغ چهارمیه که این آقا به شیعه میبنده. من تقاضا دارم اینها رو از اصل کتاب به بینندگان عزیز هم نشون بدید تا به بحثش بپردازیم.
بله، برای خدمت بینندگان عزیز عرض کنم که مطالبی که آقای روستایی بیان کردن در رابطه با دروغ‌های ابن تیمیه یک از هزاران هست. یعنی ما دیدیم که اگر بخوایم از ابتدا شروع کنیم لیست بکنیم، خب یک لیست چند کیلومتری باید داشته باشیم خدمت بینندگان از دروغ‌های ابن تیمیه که واقعا آدم تعجب میکنه اگر کسی حداقلی از اعتقاد به دین و اعتقاد به معاد داشته باشه نمیاد یک همچین دروغ‌هایی رو بیان بکنه و یک همچین مطالبی رو بیان بکنه. متأسفانه خب چاره‌ای نیست با توجه به وقتمون، یه 3-4 تا از این دروغ‌ها رو امشب بیان کنیم خدمتتون و وعده ما باشه که برخی از دروغ‌های دیگه ابن تیمیه هم در جلسات آینده ان شاء الله خدمتتون عرض بکنیم. برای اینکه دوستان باز با این مطالب از عین کتاب هم آشنا بشن. تشکر میکنم اتاق فرمان قبل از که ما بگیم به هر حال دوربین رو دوربین 4 رو برای ما مهیا کردن. در صفحه 25 ولیهود تزتل و اسواب و حافظ سلام و کذالکر رافزه، لباسشون رو در نماز اونطور که آجای روستای فهمدن میانده و همچنین رافزه، ولیهود لا یران علن نسائه اده و کذالکر رافزه، یهود برای زنانشون اده قائل نیستن، همینطور رافزه اده قائل نیستن. بعد در صفحه 27 میگه ولیهود طبق از جبریل یهود با جبریل دشمنی دارن و یقولون هو عدو و نامن الملائکه، میگن اینا دشمنان ما هستن، از دشمن ماست جبریل از ملائکه. و کذالک رافضه و همینطور رافضه میگن غلط جبریل بالوحی علی محمد صلی الله علیه و سلم، میگن جبریل اشتباهاً وحی رو بر پیامبر نازل کرد. صفحه 27 از جلد 1 از جلد یک کتاب منهاج السنت نبویه جناب ابن تیمیه حرانی. از آن خدمتون که بعد میرسیم به مطلب بعدی که بیان کرده، یکی از دروغهای دیگه که بیان کرده که حالا این رو هم من اضافه بکنم چون بسیار جالبه، حالا یه چند تا رازها فرمودن، یه مطلب دیگر رو هم من اضافه بکنم. میگه در بالای صفحه میگه و اما سایر حماقاتهم، حالا این هم باز بیان شیوا و فصیح جناب ابن تیمیه است که و ادبی که ایشون داشته نسبت به دیگر اعتقادات و مذاهب، و اما سایر حماقاتهم از بقیه حماقات فکثیرتون جدا، یه سری میگه تا میگه و مثل کونهم یکرهون التکلم بلفظ العشره، از جمله اینها اینه که دوست ندارن عدد 10 رو به کار ببرن، یا او فعل شیء یکون عشره، یا انجام کاری که مبناش 10 باشه، حتی فل بنا، حتی در رابطه با ساختمان‌هایی که می‌سازن لا یبنون الا عشرت اعمده، 10 تا ستون داشته باشه یا 10 تا تیشه در اون استفاده شده باشه، ولا و نحو ذلک، این رو دوست ندارن استفاده بکنن. خب خیلی حالا نکته زیبایی هست، عرض میکنم خدمتون آخرین مطلب رو نشون بدم. و من حماقاتهم، ببینید ادب رو ببینید چطور داره برخورد میکنه، و من حماقاتهم تمثیلهم لمن یبغضونه بالجماد او حیوان، ببینید چطور داره صحبت میکنه، میگه اینها کسی رو که بعدشون میاد ازش، یعنی شیعه، کسی رو که بعدش میاد ازش اونو میاد تمثیل میکنه به یک جماد یا به یک حیوان. ثم یفعلون بذلک الجماد و الحیوان ما یرونه عقوبة لمن یبغضونه، میان اون حیوان رو اون جماد رو، واقعا من معذرت میخوام از علمایی که به حساب برنامه ما رو تماشا میکنن، واقعا جسارت به علم هستش نقل این مطالب و این مطالبی که اینجا بیان کرده، واقعا کسی ادنا علم رو داشته باشه، کمترین مرتبه علمی رو داشته باشه، یک همچین حرفهای سخیفی رو نمیزنه. میگه این حیوان رو یا این جماد رو شروع میکنن شکنجه کردن، زدن و فکر میکنن که دارن اون آدمی که تو ذهنشون آوردن دارن اون رو شکنجه میکنن. مثل اتخاذهم نعجه، مثل این که یه بزی رو میارن، حالا بز بیگناهی رو میارن، و قد تکون نعجتن همراه، و سعی هم میکنن گاهی اوقات این بز قرمز رنگ باشه. چرا؟ لکون عایشه تو سما الهمیرا، خاطر این که عایشه نامگذاری شده بود به همیرا. یجعلونها عایشه، میگن ای بز تو عایشه هستی، و یعذبونها به نطف شعرها، شروع میکنن موهای این بز رو کندن و شکنجه کردن این بز به امید این که این شکنجه عایشه است. و یرون ان ذلک عقوبتا لعایشه، و اینطور فکر میکنن که این کار عقوبت برای عایشه است، در صفحه 49 جلد 1. بعد ادامه میده، بعد میگه یکی از کارهای دیگه میکنن و مثل و تسمیت بعضهم لهمارین من هم الرها احدهما به ابی بکر و الاخر به عمر، میان اسم گذاری میکنن بعضی از به اصطلاح بعضی از اینها دو تا حمار رو، حالا از معمولا از علاقایی که برای آسیاب هستن و در آسیاب کار میکنن، یکیشون رو میگن ابوبکر، یکیشون رو میگن عمر. ثم یعاقبون الحماره، شروع میکنن این به اصطلاح الاغ ها رو زدن و کتک زدن. جعلا منهم تلکل عقوبه لابوبکر و عمر، و این شکنجه این دوتا الاغ رو به اصطلاح به عنوان شکنجه ابوبکر و عمر تلقی میکنن. خب حالا ما که هم چیزی ندیدیم، ولی حالا شاید نمیدونم، حالا جناب ابن تیمیه خودشون یه همچین کارایی میکردند، خودشون در یه حالا منطقه که ایشون زندگی میکرده خیلی آره این رسم رو داشتن، چون حالا زمان حمله مغول هم بوده فکر میکنم، حالا مغول میمده یه کارایی میکرده، اینا تصور کرده جناب ابن تیمیه که این کار شیعیان است. من فکر نمیکنم اگر کسی انسان باشه بیاد یک حیوان بیگناه رو به جای یه نفر، حالا ولو فکر بکنه و اعتقادش این باشه که او گناهکار هست، بیاد یک نفر رو عذاب بکنه، حالا عذابی که خدا مهیا کرده برای گناهکارا که خب قطعی و سر جاش هست در قیامت، و کسی هم محل فرار از این عقاب و عذابی که خدا براشون معین کرده نیست. اما اینکه بیاد یه حیوانی رو کسی عذاب بکنه و کسی شکنجه بکنه به جای کسی دیگه ای، و البته یه چیز هم به ذهن من میاد آجای روستایی، جالبه این نکته که ایشون میگه، یه مقداری به نظر میاد حالا شاید تو مسافرتاش بوده باید بررسی بیشتر بشه، به هر حال یه مقداری با عقاید تناسخ جور در میاد، که یعنی افراد تو ذهنشون این، تو ذهن آقای ابن تیمیه این هستش که در بین مسلمون ها افرادی هستن که قائل به تناسخ هستن و میگن که خب بله اون کسایی که صدر اسلام بودن، کسانی که وجود داشتن، خب چون میدونید در قاعده تناسخ این چرخه داره تکرار میشه، دوباره متولد میشن. ممکنه حالا تو ذهن ایشون بوده که اون چرخه تکرار شده، مثلا عایشه در قالب یک مثلا بزی دو مرتبه به دنیا آمده، یا ابوبکر یا عمر در قالب یک به اصطلاح حماری دو مرتبه به این دنیا آمدن، و افرادی که گرفتن این الاغ‌ها رو یا این بز رو شکنجه کردن به عنوان اینکه در تناسخ این اتفاق افتاده دارن شکنجه میکنن.
و اگه چنین اعتقادی آقای ابن تیمیه داشته باشه، اینکه این واقعا اهانت به عقاید اهل سنته. ببینید اهل سنت برای خلیفه اول و دوم و برای عایشه جایگاه ویژه‌ای قائلن، بالاخره ایشون همسر پیامبر بوده، و حتی اهانت به پیامبره که کسی اعتقادش این باشه که یه روح در واقع ایشون در یه بز حلول کرده، یا روح خلیفه اول و دوم در دوتا حمار. خب این اهانت به اعتقادات کل مسلمینه، در واقع کل مسلمین اهل سنت. اون وقت این آقایان وهابی بیشرمانه میان چیکار میکنن؟ بیشرمانه میان این رو شیخ الاسلام تلقی میکنن، شیخ الاسلامی که چنین حرفایی داره. بینندگان عزیز، ما کتاب رو نشون دادیم که آقایون وهابی نگن آقا اینها یه چیزی گفتن، نه، عین کتاب چاپ عربستان برید ببینید. واقعا اون وقت این آقا رو میان میگن شیخ الاسلام، واقعا همچه عقیده‌ای داشته باشه.
آقای روستایی، من یه توضیح بدم شاید سوال بشه برای بینندگان ما در رابطه تناسخی که من بهش اشاره کردم. ببینید در عقاید آیین هندو این یک اعتقاد جا افتاده‌ای هستش که قائل به تناسخ هستن. در بعضی از فرقه های دیگه هم و ادیان دیگه هم این بحث تناسخ آمده. در قاعده تناسخ اینطور میگن که همواره افراد این در این عالم موجودات در یک چرخه‌ای هستن به نام چرخه سمساره، حالا اسمشو در بعضی از عقاید دیگه اسمای دیگه گفتن، اما در این چرخه دائما به دنیا میان و از دنیا میرن. حالا اگر کسی در زمان زندگیش آدم خوبی نباشه، گناهکار باشه، این بار بعد که به دنیا میاد ممکنه مثلا یه الاغ به دنیا بیاد. اگر الاغ خوبی هم نباشه، مثلا در اون آسیایی که کار میکرده مثلا نتونسته باشه درست اون وظیفهشو انجام بده و تخطی کرده باشه، دفعه بعد ممکنه مثلا موش به دنیا بیاد، حتی تا میرسه به جایی که یک خار به دنیا میاد. و بله، بعد حالا دو مرتبه اگر حالا خار خوبی بود، یعنی تونست این خار مثلا آتشی بشه برای یک انسانی، این دفعه بعد که به دنیا میاد همینطور بر میگرده، مثلا سوس، موش میاد، به اصطلاح گربه میاد، مثلا بز میاد، مثلا الاغ، همینطور تا دو مرتبه آدم میشه و تو این چرخه دائما دارن دور میزنن. این قاعده رو بهش میگن قاعده تناسخ که جزء اعتقادات قطعیه. چیزی که جناب ابن تیمیه اینجا میگه تبدیل شدن عذاب کردن یک بز به جای عایشه یا عذاب کردن دوتا الاغ به جای ابوبکر و عمر بیشتر شبیه به همین قاعده تناسخ میتونه داشته باشه. بله این اعتقادات از اعتقادات قطعی هندویست هستش، اعتقاد به تناسخ. و حالا واقعا آیا ابن تیمیه مسلمان اعتقادات اسلامی داره یا رفته اعتقاداتی از این طرف اون طرف گرفته و تلاش کرده جوری که اینقدر خودش رو مسلط نشون میده به افکار و اقوال یهودیت و حرفایی که میزنه اشارات این چنینی داره، به نظر میرسه که به هر حال مراودات جدی با دیگران داشته. خب آقای روستایی در رابطه با ظاهرا صدر بود، شما بیان فرمودین که اومدن و از نظر لغوی چه معنایی داره و اینها، این رو اگر ممکنه یه توضیحی خدمت دوستان بدین.
بله عرض کنم خدمت شما، من از دوستان اتاق فرمان خواهش میکنم که مانیتور بنده رو نشون بدن. ببینید آقای ابن تیمیه اومد گفت که شیعیان مثل یهودی ها استدلال میکنن در نماز، صدل میکنن، که در مورد واژه صدل چند تا معنا لغویین ذکر کردن. یکی از معانی اینه که پارچه‌ای دور بدن خودشون میبندن اما شانه‌هاشون رو اوریان و لخت میذارن، یعنی اینطور نماز میخونن یه پارچه ولی هیچی رو شونه‌هاشون نیست. یا معنای دیگری که بیان کردن این که شیعیان در نماز یه پارچه چیزی روی بدنشون میندازن و آستین چیزی نداره که دستشون تو آستین بکنن، همونجوری لخت. یا معنای دیگری که برای واژه صدل بیان کردن علمای شیعه و سنی، لغویین شیعه و سنی و حتی فقهای شیعه و سنی گفتن که با لباس دکمه‌های باز نماز بخونه. خب تمام شیعیان که این رو میدونن که هیچ شیعه این مدلی نماز نمیخونه.
شما تا حالا پارچه... دیدین کسی شیعه که هیچی، شما از اهل سنت هم کسی دیدین که این مدلی جایی مثلا نماز بخونه مثلا یا آدم
جالبه؟ حالا من عرض خواهم کرد بین مطالب. جالبه که تمام علمای شیعه و سنی اعتقادشون اینه که همچین کاری مکروهه، از این کراهت داره و خود علما هم تصریح کردن که یهودی ها این کارو میکردن و ما برای دوری از یهود همچین کاری رو قبول نداریم. خب من چند تا از عبارات علمای شیعه رو خدمتتون عرض میکنم و به برخی از نظرات علمای اهل تسنن هم خواهم پرداخت. عنایت بفرمایید، عبارت اولی که من خدمتتون عرض میکنم از علامه، از محقق هلی هستش. البته ما در طول قرون متمادی از ابتدا تا به حال علمامون این مسئله رو مکروه میدانستن، اما بنده به علامه هلی و محقق هلی ابتدا مثال زدم اینجا که برای آقای حجت برای پیروان ابن تیمیه تمام بشه که این آقایونی که این آقا رو به علم وسیع میان توصیف میکنن بدانن که کتاب آقایونی که معاصر خودش هم بوده مطالعه نکرد. محقق هلی و علامه هلی از معاصر ابن تیمیه هم دقت بفرمایید. مرحوم محقق هلی در کتاب المعتبر جلد دوم صفحه 267 عبارت اینه: یک راه صدل فی الصلات. میگه آقا اصلا استدلال در نماز کراهت داره. ذکره علم الهدا سید مرتضی علم الهدا این مطلب رو فی المصباح در کتاب مصباح ذکر کرده. خب شما ببینید این شناسنامه کتاب رو، این محقق هلی نویسنده کتاب المعتبر هست و وفات ایشون 676 هست و در واقع یه مقداری قبل از ابن تیمیه بوده وفات این بزرگوار. ابن تیمیه متولد 661 و 700 خورده هم از دنیا میره. این آقا متوفای 676 هست. این کتاب رو در واقع مؤسسه سید شهدا در قم چاپ کرده. این عبارت اول. اما عبارت دوم رو دقت بکنید از علامه هلی، یعنی شخصیتی که ابن تیمیه در رد اون هم سعی کرده کتابی بنویسه به نام منهاج السنه، کتاب منهاج الکرامه. و مربوط به علامه هلی هست و ابن تیمیه سعی کرده کتاب منهاج السنه رو در رد علامه هلی بنویسه و تعابیر بسیار زشتی هم به کار میبره در مورد ایشون. خب شما ببینید همین علامه هلی در کتاب تحریر الاحکام جلد 1 صفحه 199 میاد میگه یک راه صدر فی الصلات کما یفعل یهود. آقا همونطوری که یهود این کار انجام میدن این کار کراهت داره. بعد میاد توضیح میده که واژه صدر به چه معناست و هوا ان یتلت ففه بالازار، یه پارچه یه چیزی رو دور خودشون بپیچن، فیت خلوف الازار، داخل در ازار بشن، ولا یرفعه علی کتفیه، این نمازگذار این رو روی کتفاش نندازه. بعد هم میگه هازا تفسیر اهل لغت فی اشتمال سما. میگه اشتمال سما که خیلی از علما گفتن اشتمال سما همون در واقع صدر هست، میگه تفسیر اهل لغت هم در این مورد همینه. عبارت سوم باز از علامه هلیه در کتاب منتهی المطلب. ایشون میاد عبارات علمای دیگر شیعه رو هم اینجا بیان میکنه. الخامس قال ابن ادریس، میاد میگه ابن ادریس هلی فرموده یک راه صدر فی الصلات کما یفعل الیهود، و در نماز صدر کراهت داره همونطور که یهودی انجام میدن. باز میاد به تفسیر واژه صدر میپردازه، میگه و هو اختیار سید المرتضی، سید المرتضی هم همین رو قبول داره. بعد جالبه یه روایتی میاره میگه و یدل علی کراهیت صدر، دلالت میکنه بر این کراهیت صدر چی؟ ما رواه ابن بابوی فی صحیح عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام، روایت صحیحی که مرحوم صدوق در کتاب خودش آورده و این روایت هم صحیح هست، از زراره از امام باقر علیه السلام. قال خرج امیر المؤمنین علیه السلام علی قوم، امیر المؤمنین علیه السلام آمدن عده‌ای رو دیدن، فرعاهم یصلون فی المسجد قد سدلو اردیتهم، این آمدن حضرت تو مسجد اینا دارن نماز میخونن و این رداهای خودش رو به دور خودشون پیچیدن. فقال ما لکم، حضرت گفتن چه کاریه؟ قد سدلتم ثیابکم که انکم یهود، شما انگار مثل یهودی ها دارید عمل میکنید. قد خرجوا من فهرهم یعتنی بیعتهم ایاکم و سدل ثیابکم، آقا شما اصلا بر حذر باشید از این کارا. این هم باز عبارت دیگه. باز شهید اول از علمای ماست که باز همین مطلب رو ایشون تکرار میکنه و ایشون وقتی میاد از تذکره علامه هلی این مطلب رو بیان میکنه، میاد در ادامه میگه لما ربا ان النبی صلی الله علیه و آله نهى عنه، میگه چرا ما میگیم صدر کراهت داره؟ چون پیامبر نهی کرده. و جالبه این روایت که علامه هلی در واقع ذکر کرده و شهید اول هم داره نقل میکنه، این روایت تو منابع اهل سنته و علمای شیعه بهش استناد کردن برای فتوا. اون وقت جالبه بدونید که بزرگان اهل سنت این روایت رو نقل کردن. این آقای ابن تیمیه چطور سعی علم داره که این روایت رو ندیده؟
ولی این نظرات رو
و این نظرات رو دقت نکرده که علمای شیعه چی میگن. حالا من یه عبارت دیگه هم خدمتتون عرض بکنم و به بحث دیگری بپردازیم، به دروغ دیگر ابن تیمیه.
این نرم افزار هم اگر بشه توضیح بفرمایید از
مکتب. این نرم افزار، نرم افزار مکتب از اهل بیت هست و 4709 جلد کتاب از شیعه و اهل سنت در این کتاب، در این نرم افزار وجود داره و آدرس های بسیار دقیقی داره. اگه دقت بفرمایید هر عبارتی که اینجا هستش وقتی ما شناسنامه کتاب رو میزنیم عین شناسنامه کتاب رو بیان میکنه که این محقق و نویسنده این کتاب کی هستش، اسم کتاب چی هست، جلد، سال وفات و در چه گروهی این کتاب قرار داره، چه کسی این رو تحقیق کرده و کجا چاپ کرده. و این نرم افزار کاملا بی‌طرف اومده تمام کتاب‌ها رو و این حقایق رو بیان کرده.
آقای روستایی اگر موافق باشین، چون بحث صدر رو فکر می‌کنم با این مقدار از مطالبی که حضرت عالی بیان کردین در رابطه با نظرات علمای شیعه کسی دیگه شکی نمیتونه بهش راه بده که راه پیدا بکنه که شیعه نظرش صدر نیست و حاضر به این نیست، حتی اگر کسی رو پیدا کرده، خدای ابن تیمیه یا طرفدارای ایشون در یک زمانی قطعا داشته خلاف نظر شیعه عمل میکرده و ما نمیتونیم با دیدن یک شیعه بیاییم قضاوت بکنیم در رابطه با شیعه. دوستان ما زیرنویس کردن، بله دوستان ما زیرنویس کردن شماره تلفن های تماس با برنامه رو. شما بیننده عزیزی که تا این وقت شب همراه ما هستین میتونین از همین الان تماس بگیرین با برنامه خودتون، برنامه سراب وهابیت، بزرگواران شیعه، بزرگواران اهل سنت، با شماره تلفن هایی که خدمتتون ارائه شده میتونین تماس بگیرین و در برنامه مشارکت بکنید. از شما میخوایم نظرات خودتون رو در تلفن هایی که میزنین و در پیامک هایی که برای ما میفرستین نسبت به صحبت های وهابی ابن تیمیه برامون بیان بکنید. و همینطور سوال من اینه از دوستان بزرگواران که تماس میگیرن و کسانی که بیننده ما هستن، اگر شما روزی با یکی از علمای وهابی مواجه بشید یا بهتون اجازه داده بشه در این شبکه‌های وهابی تماس حاصل کنید و تماسی داشته باشین، چه سوالی از وهابیت شما خواهید داشت، چه سوالی در رابطه با اعتقاداتشون خواهید داشت؟ اگر البته خب به هر حال جواب شما رو بدن، اگر احیانا شما رو متهم به کفر و شرک نکنن، اگر احیانا به اصطلاح بسط بکنن شما رو، اگر احیانا شما رو تکفیر نکنن، اگر احیانا برای شما یک بسته به اصطلاح بمب به صورت اهدایی براتون نفرستن، اگر زمینه فراهم بشه یا مثلا در مدینه و در عربستان نباشین که اونجا باشین حتما کتک میخورین، حتما مثل اون بوزی که جناب ابن تیمیه میگه حتما میگیرن شما رو شکنجه میکنن، کتک میزنن، که فراوون این رو ما در مدینه دیدیم در کنار قبرستان بقیه در داخل مسجد النبی به ضرب و شتم زائرین پرداختن. از همین لحظه میتونین با برنامه ما تماس بگیرین، دوستان آروم آروم آماده بشن که تماس هایی رو داشته باشیم. یک بحثی رو من از بنامازهای روستایی در یکی از این دروغ های ابن تیمیه که حالا دروغش دروغ بسیار خندداری هستش، که بحث دشمنی شیعه با خود اشعره رو داره بیان میکنه که از عدد ده بعدشون میاد شیعیان، لذا نه ساختمونی میسازن که به اصطلاح ده تا ستون داشته باشه و کلن با این عدد مشکل دارن. خب این به هر حال دیگه دروغ واضح هستش که چه نسبت ناروایی داره میده و دروغه، دروغ 100% هست. چون حالا وقتی ما آیه قرآن رو آیه 142 سوره اعراف وقتی مراجعه میکنیم، بحث اون رفتن جناب حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام به میقات و 30 روز در اونجا میمونه و بعد و اتممناها به عش از جانب خدا 10 روز این زمان اضافه میشه و به 40 به 40 میرسه. این 10 در اینجا اومده، فکر نمی کنم مسلمونی پیدا بشه که با عدد 10 بخواد مشکل داشته باشه. آیه قرآن عدد 10 رو داره به این وضوع بیان میکنه.
من یه نکته ای که جالبه اشاره بکنم، اهل سنتی که با شیعیان دارن زندگی میکنن میدونن که در 10 روز اول ذیحجه شیعیان نمازی میخونن که همین آیه رو درش قرائت میکنن. وقت چطور میشه ما با عدد 10 مشکل داشته باشیم و 10 روز اول ذیحجه همچین نمازی میخونم با این آیه که فاطمه به عشر داره درش؟
بله این نماز در دهه اول ذیحجه داره خونده میشه توسط شیعیان و ما برای این، خب این که دیگه برای همه نه تنها مسلمون ها بگیم شیعه و اهل سنت، برای همه دنیا این مسئله جا افتاده. سال کسی که حداقل ارتباطات اینترنتی و رسانه‌ای داشته باشه، ما دهه محرم داریم، دهه آخر صفر داریم، دهه ولایت داریم از عید قربان تا عید قدیر متعلق به وجود نازنین آقا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه، دهه کرامت داریم از تولد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تا میلاد امام رضا علیه السلام، و همینطور ما دهه فاطمیه داریم، ایام شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها، فاطمیه اول، دهه فاطمیه دوم و دههایی که این مقدار ما بهش اهتمام داریم. خیلی خنده داره که کسی بیاد نسبت به دهه بخواد و ده بخواد نسبت به ما اشکال بکنه. بله البته اینا بیان کرده که جناب خود ابن تیمیه که اینها به خاطر دشمنی با اشعری مبشره بالجنه این مطلب رو مطرح میکنن، که حالا اشعری مبشره بالجنه رو خب ما قبول نداریم این روایت رو به عنوان و نقد میکنیم این روایت رو، اصلا عقلایی نیستش که در این اشعری مبشره بالجنه حضرت علی علیه السلام باشه، طلحه و زبیر هم باشن و طلحه و زبیر در جمل مقابل حضرت علی بایستند و با هم دیگه برخوردهای جدی باشه، بعد در این اشعری مبشره بالجنه طلحه و زبیر باشه، در این اشعری مبشره بالجنه ابوبکر و عمر باشه، بعد امام حسن علیه السلام و حسین علیه السلام سید شباب اهل جنه در این اشعری مبشره حضور نداشته باشن. و ضمن این که اگر ما بخوایم 10 رو دشمنی بکنیم، خب حضرت علی جزء این 10ه، خب هر یکی از این 10 حضرت علی علیه السلام هستش. بعد جالبه حالا اگر به جناب ابن تیمیه باشه، ایشون قطعا یه برخوردی هم با حضرت یوسف علی نبینا و آله علیه السلام خواهد داشت. خب در سوره یوسف آیه 4 میگه از قال یوسف لعبیه یا عبت انی رأیت احد عشر کوکبا. حالا اینجا اگر جناب ابن تیمیه دستش میرسید و حواسش بود، حتما میگفتش که حضرت یوسف با اشعری مبشره بالجنه مخالفه و دشمنی داره، به خاطر همین میگه انی رأیت احد عشر کوکبا، من 11 تا به اصطلاح ستاره رو در خواب دیدم، چرا 10 تا رو خواب ندید 11 تا رو خواب دید؟ و خب این حرفای خودشون تو ادامهش خود ابن تیمیه اینطور میگه و من العجب انهم یبالون لفظ تسعه. حالا از این باز خنده‌دارتر میکنه قضیه رو، که اینها عجیب این هستش که اینها یعنی شیعیان یبالون لفظ تسعه عدد 9 رو دوست دارن و هم یبغضون تسعه من العشره. خب اگر ما عدد 10 رو بعدمون بیاد که جزءش حضرت علی علیه السلام باشه، بعد به طریق اولا از عدد 9 که حضرت علی ازش خارج شده و اون 9 نفر باقی موندن بعدمون بیاد، یا ما باید در درجه اول از 9 بعدمون بیاد بعد از 10 بعدمون بیادش. این حرف خنده‌داری هستش که ما با 10 مشکل داریم بخاطر اشعری مبشره بالجنه. اون روایت سر جای خودش نقد جدی داره، اشکال عقلایی داره، متن سندی داره که انشاءالله در آینده خواهیم پرداخت. اما این مطلب هیچ این که ما بخوایم به خاطر اون روایت بیاییم با عدد 10 مخالفت بکنیم در بناهامون، اگر اینطور باشه به هر حال باید بریم یه تحقیقی بکنیم، احتمالا شهرداری به ساختمون‌های مثلا 10 طبقه مجوز 10 طبقه ساخت نمیده، یا باید 11 طبقه بده یا 9 طبقه بده که مطابق با این فرمایشات جناب ابن تیمیه باشه، که اینطور جاهلانه و غیر کارشناسی غیر فنی میاد و نظرات این چنینی رو اعلام میکنه. خب ظاهرا که تلفن داریم، اولین تلفن و تماس پشت خط هستن. جناب آقای حجازی از شیراز از برادران شیعه، سلام علیکم.
سلام آقا، خسته نباشید.
سلامت باشین آقای حجازی.
عزیز شما با ائمه اطهار و آقا امام زمان، خدا من سید حدود 50 سال شما چند وقت روشن کرد، به جدن زهره جوان شدم به فاطمه زهرا. خدا به حق زهرا جزای خیرتون بده، خدا به حق زهرا طول عمر با عزت بهتون بده، خدا زبونتون با راست مرا در کنی. این از آن دلم دارم میگم.
خیلی ممنون آقای حجازی.
معیدم این حال جریان این وهابیت جانم، نشانه روز حاج آقا چیه؟ آفتابه، درسته؟
بله بله.
و نشانه شب هم آفتاب، که نیست ستارگان میان میان شب. خب این که احتیاج از وهابیت با ثابت کنیم، وهابیتی که علنن با تمام سنیای خودشون هم مسلکای خودشون تو مصر، بحرین، بحرین که شیعه نکسرن الحمدلله رب العالمین، مصر، تونس، اینا از هم پلکه خودشونن دیگه، هم گروه های خودشون، اینها میان بر علیه اونا. فلسطینی هایی که بنده های خدا، خود همین چیزهای جهاد اسلامی، اینها همشون از برادران سنی هستن، ولی اینها چندین سال ببین بر علیه اینا با آمریکا و اسرائیل که دشمنی دینن و یهود.
بله آقای حجازی،
جون دلم
ببخشید مباحث سیاسی مطرح بکنید، ما ناچار میشیم قطع بکنیم. من یه
معذرت میخوام، من خواهش میکنم، حواسم هست که قضاوتش به دلم هست،
خواهش میکنم
که بخواستم یه خود دلم.
ما شبکه سیاسی نیستیم، عذر میخوام.
میدونم که من صحبتم چیز دیگه نه.
بله. من یه سوال بکنم آقای حجازی، یه لحظه من یه سوال بکنم خدمتتون. شما اگر با یک عالم وهابی که خدای ناکرده خدای ناکرده اجازه بده که شما ازش سوال بکنی، خدای ناکرده حاضر به جواب دادن به شما بشه، اولین سوالی که به ذهن شما میاد از یک عالم وهابی چیه؟
من جوابم این هست که میگم
سوالتون سوالتون ها اجازی، اولین سوالی که به ذهنتون میاد از یه عالم وهابی چیه؟
اولین که امیدوارم که خدا عمر من اینقدر نرسن که با یه وهابی طرف شم.
حالا اگر طرف شدی؟
نه خدا نکنه، ولی اگر طرف شدم فقط یه کلام میگم، میگم حوالتون به همه ابن تبیه.
بسیار متشکر، ممنون از تماستون های اجازی، خدا نگهدار. بله جناب احمد آقا از مشهد، از برادران اهل سنت. آقای روستایی شما صحبت فرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
ببخشید من از یه سوال داشتم، مثل برنامه شما سراب وهابیت، درسته؟
بله بله.
بعدا شما اینجا داریم این از من موضوع اشعره مبشره صحبت میکنید، این موضوع اشعره مبشره یکی از اعتقادات اهل سنت، درسته؟
ببینید ما موضوع اشعره مبشره رو از روی کتاب ابن تیمیه خوندیم. ایشون تهمتی به شیعه میزنه، میگه شیعیان با اشعره مبشره مشکل دارن، به خاطر این از لفظ ده بدشون میاد. و ما از دیدگاه ابن تیمیه داریم میگیم ها شما هم چه حرفی زدی، نه ما از لفظ ده بدمون نمیاد.
و اجازه بدید سوال بعدی میشه بپرسم؟
بله بفرمایید. ببخشید آقای احمد، من یه سوال خدمتتون دارم، شما آقای ابن تیمیه رو قبول دارین یا نه؟
بله من قبول دارم، شما اسمم هم وهابی میذارین.
شما اگر قبول دارین که ما بحثی نداریم، به هر حال ما اشکالمون به خود شما هم هست که شما بعد این سوالی که ما مطرح کردیم پاسخ بدین. اگر قبول دارین ابن تیمیه رو پاسخ بدین، اگر قبول ندارین به هر حال با این دروغ شما چجور کنار میاد؟ یه مسلمانی ابن تیمیه به عنوان یک مسلمان داره این دروغ ها رو مطرح میکنه، آیا این دروغ ها رو شما قبول دارین؟
اجازه میدید من سوالمو بگم؟ من مثلا عالم نیستم، میخوام جواب شما رو بدم.
بفرمایید، شما مشکلی نداره بفرمایید. اگر نمیخواید جواب سوالمو بدین سوالتون رو مطرح کنید.
خب
بله
تو چرا تو مطلب بزرگ داری، حوزه علمی داری، این شما پنشت از آرا اینا رو بگیرین که ابن تیمیه رو رد کرده. باشه
صدای شما رو واضح ندارم، یکم صدایش رو بلند کنه اتاق فرمان. بفرمایید.
ببخشید.
بفرمایید.
سوال من این بود، ما در ایران اهل سنت داریم، درسته؟ علما داریم، عالم داریم تو اهل سنت. شما دو تا از رهیای علمای مشهور اهل سنت ایران رو بیاین ابن تیمیه رو رد کرده باشن. خب
ببینید ما از علمای اصلی و تراز اول، از قدما، از معاصرین ابن تیمیه، ابن تیمیه متوفای 728، از ابن حجر عسقلانی شما بالاتر میخواین در اهل سنت؟ از سبکی شافعی، از اصلی دمشقی بیشتر میخواین؟
آقای
آقا اجازه بدین. ببینید آقای محمد عمر سربازی که ایشون رهبر، محمد عمر سربازی
میشناسم، کامل میشناسم ایشون.
آفرین. ایشون کتاب علیه وهابیت داره.
آقای محمد عمر سربازی یکی از علمای صوفی مجازه اهل سنت ایرانه.
علمای چی؟ علمای چی؟
این یکی از علمای صوفی مجاز اهل سنت ایرانه، یعنی خیلی رو طرف صوفیگری
شما به
ببخشید میدونم ولی در نمیشه.
اجازه بفرمایید، ایشون رهبر اهل سنت ایران بوده، مذهب حنفی بوده، دیوبندی بوده. من فکر نمی کنم در دیوبندی ها اینقدر صوفیه رواج داشته باشه.
نه استاد گرامی،
من
ایشون اصلا رهبر اهل سنت ایران نبوده. کی هست این حرفی زده؟
خب همه اهل سنت ایشون رو در ایران قبول داشتن.
مبنی بر این نیست که تمام صحبت‌های شما قبول داشته باشیم ما.
ببخشید شما یعنی اگه قرار باشه کسی همه اهل سنت ایران قبول داشته باشن، خب مشکل میشه. تعدادی هستن از علمای اهل سنت که اهل سنت قبولشون دارن، حرفای اون رو حجت میدونن. عالم معتبر اهل سنت به این معنا که حوزه علمیه داره، درس و بحث داره و داره مباحثش رو به صورت جدی مطرح میکنه، صاحب کتاب هستش، صاحب تألیف هست و ارتباطات گسترده با مردم داره. خب حالا جناب محمد عمر سربازی یکی از اینها هستش و کتاب در رد ابن تیمیه داره. حالا شما نظرتون هستش که ایشون مورد تایید نیستش؟
حالا ببینید، اصلا بر فرض که شما ایشون رو قبول نداشته باشید، شما این سوال پاسخ بدید، چرا حرفای محمد عمر سربازی رو در مورد ابن تیمیه قبول نداری؟ چرا؟ این دروغ ابن تیمیه رو پاسخ بدیم ما میپذیریم.
ما مثل شیعه نیستیم که انسان محکوم بدونیم.
نه معصوم نمیخواد بدونید. ببینید شما میگید این آقا رو من قبول دارم. ببینید شما میگید این آقا رو من قبول دارم. ما داریم میگیم این آقا شخصیتیه که داره ما رو متهم به دروغگویی میکنه، در حالی که کتاب منهاج السنه ایشون مملو و از دروغه. یک دو تا از دروغاش هم بیان کردیم، دو تا از دروغاشو بیان کردیم، حالا ادامه‌ش هم بیان میکنیم جلسه آینده، مطمئن باشید.
ببخشید شما نظرتون در تو دروغ چیه؟
ببین هر کسی، هر انسانی اعمالی که انجام میده به خودش برمیگرده.
نه نظرت تو دروغ بگین، در تو دروغ بگین. اگر یه نفر دروغ بگه قابل اعتماد هستش؟ اگه یه نفر دروغ بگه قابل اعتماد هستش؟
استاد گرامی،
آیا مؤمن یه لحظه جناب آقای احمد شاید پشت خط باشیم یه کلیپ ببینیم از نظرات شبکه‌های وهابی در رابطه دروغ، یه کلیپ ببینیم، شما پشت خط باشیم برمیگردیم.
حتی در روایت صحیح چنین آمده که ممکن است انسان مؤمن دزدی کند، ممکن است شرابخوری کند، ممکن است فاحشه، ممکن است کار دیگه انجام بدهد، ولی زمانی که پرسیده شد آیا انسان مؤمن دروغ میگوید، فرمود هرگز انسان مؤمن دروغ نمیگوید. حتی در روایت صحیح چنین آمده که ممکن است انسان مؤمن دزدی کند، ممکن است شرابخوری کند، ممکن است فاحشه، ممکن است کار دیگه انجام بدهد، ولی زمانی که پرسیده شد آیا انسان مؤمن دروغ میگوید، فرمود هرگز انسان مؤمن دروغ نمیگوید.
خب تشکر میکنیم از شما فرمان. جناب احمد نظرتون چی بود در آتون این کلیپ؟ ممنون که خودتون قطع کردین. ظاهرا ایشون ترجیح دادن که قطع بکنن و ادامه ندن با ما. آقا رحیم تهران، سلام علیکم. آقا رحیم
سلام علیکم.
برادر شیعه، سلام علیکم.
خسته نباشین آقا.
سلامت باشین.
ببخشید اولین جلسه است، من خدمت برنامه‌تون رسیدم، اسمتون رو هنوز صفر نشدم از کارشناسای محترم.
اولین برنامه ما، شما دیر نرسیدین آقا رحیم. بنده عباسی هستم و آقای روستایی خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقا عباسی و حاج آقا روستایی.
سلام علیکم.
آقا من یک گله‌ای از شما دارم. ببینید این آقای ابن تیمیه در یه زمانی این حرفا رو زده، مثلا در یه زمانی هم میگفتن وقتی امیرالمومنین در محراب شهید شد گفتن مگه نماز میخونده. اینو شما فکر کنید مثلا توی یه روستایی با یه سری آدم ناآگاه، اون موقع این بنده خدا انقدر علم نداشت که فکر کنه یه روزی ماهواره اختراع میشه، شما میاد این مسئله رو میگید، این حرفا رو این فکر کنید مثلا برای روستای خودشون زده بوده. ببینید من یه خواهشی از شما دارم، این برادرای اهل سنت که زنگ میزنن کلی ازشون نپرسید بگید ابن تیمیه. آقا شما الان گفتی زنای شیعه عده نگه نمیدارن، همین برادرمون که الان زنگ زد این مگه با شیعیان زندگی نکرده؟ بپرسید ازش بگید ایرانی ها شما که دیدین زناشون عده نگه میدارن یا نه؟ کدوم شیعه رو که دیدی لخت میگرده؟ خب اول اقرار ازشون بگیرین این چهار تا جمله رو، بعد بگین چرا ابن تیمیه همچین حرفی زده. ما تو دستورای اسلام داریم، آیه قرآن داریم، اگر یه کسی یه تهمتی به شخص بزنه باید بخوابوننش، شلاق بزننش. این آقا به یه جماعت توهین کرده. خب کسی که کذاب شد، دروغگو شد، بعدن خب معلومه توی حالا علم روایت شما هم میگید که کسی که یه بار دو بار معلوم شد دروغگو، دیگه کسی به اصطلاح روایت‌های اون یا حرف‌های اون اصلا توجه نمی‌کنه.
بله.
این یه نکته. بعد برای منم یه سوال بود، الان شما فرمودین میگم شاید ربطی به این موضوع نداشته باشه. من خیلی بررسی کردم برای خودم و البته در حد سواد خودم، در یهود، در نصارا، در کمونیستا، بودایی ها، هیچ جایی من ندیدم که دو طرف یه جنگو بگن هر دوتاش هم آدم خوب. ممکنه جنگ بین باطل و باطل باشه، ولی جنگ بین حق و حق نداریم. دو تا لشکر وایستادن روبروی هم جنگ کردن، چند ده هزار نفرم آدم کشته شده، بعد میگیم که این عشره نمیدونم اونم بری پیش اونم میری بهش، میری پیش اینم. حالا من نمیدونم سند این روایت چیه، میگفتن ابو هریره ناهار که میشد میرفت اون بر، نماز که میشد میبر، هر دوتاشون هم میری بهشت. خب اینطوری که نمیشه برادر من، این درست نیست. حالا بعد در رابطه با این ابن تیمیه و موردی هم که فرمودین شما گفتید که شیعیان، گفتم بهتره که این چهار تا سوال از دوستامون بپرسین. اینی هم که میگین یه حیوانی رو میگیرن کتکش میزنن به نیابت، شاید خود این آقا کتک خورده، شما از کجا میدونید؟ ببخشید من قطع توهین نداشتم، ولی کسی که واقعا اینجوری به یه جماعت توهین میکنه باید بهش توهین
کنه. ببینید ما طبق ما اخلاق علوی باید داشته باشیم، طبق اون اعتقادی که داریم و طبق اون منطقی که ما الگوگیری کردیم انشاءالله از وجود مقدس آقا امیرالمومنین، ما باید اخلاق علوی داشته باشیم. همین مقدار که برای مردم روشن بشه این نظرات ابن تیمیه و این حرفایی که میزنه، همین مقدار که این دروغگویی فاش بشه برای مردم. وقتی دیدی شبکه وهابی رو، کارشناس وهابی گفت آدم ممکنه زنا بکنه، ممکنه فاحشه به اصطلاح ایشون ممکنه فاحشه انجام بده، اما دروغ نمیگه. اگر به این حد هستش دیگه ما نیازی نیستش که بخوایم توهین بکنیم و برخورد سلبی چنینی داشته باشیم. همین مقدار کافی از شما رو به خدا میسپارم. دوست بعدیمون آقا سعید از خراسان، از عزیزان اهل سانتا جای روستایی.
سلام عرض میکنم خدمت شما استاد بزرگوار.
سلام علیکم آقا سعید.
علیه سلام و رحمت الله. خسته نباشید.
زنده باشید.
زنده باشید.
بفرمایید.
جناب قبل از اینکه بنده چند
صدای تلویزیونتون رو کم کنید، فقط از تلفن استفاده کنید.
من شما صدای شما رو از تلفن ندارم.
چرا داریم؟ صدای تلویزیون رو کم کنید، از تلفن میاد صدا به خوبی.
چشم. جناب قبل از هر چیز یک دو تا انتقاد داشتم از خدمت شما. یکی این که شما فرمودید در میان صحبتاتون که آقای ابن تیمیه از حنبلی است. ببینید جناب، شما برنامه ای رو گذاشتید به نام سراب وهابیت. اگر اون وهابیتی که ما میشناسیم، ایشون هیچ اعتقادی به مذاهب نداره. بنده با یکی از اینا که گفتگو داشتیم در یک جایی، ایشون اصلا با تمام کمال و فروی، معذرت میخوام از کلیه بینندگان شما، که این حرف رو صراحتا به ما گفتن که مذهب مساویست با دشویی بوالد. یعنی تا این قد از تقلید و مذهب بدشون میاد.
ببخشید آقای سعید، یک لحظه من اجازه بفرمایید. ببینید شاید منظور ما رو درست متوجه نشدین. صحبت ما این بود که در یک خانواده حنبلی مذهب به دنیا اومد و ابتداءً اعتقاد به مذهب حنبلی داشت و بعدها فاصله گرفت و انحراف پیدا کرد و مقابل حتی مذهب حنبلی. این مسلمه، حرفتون درسته که اصلاً وهابیت اعتقادی به مذهب نداره و مقابل مذهب هست. اما این که ما مطرح کردیم بود که در ابتدا و در خانواده‌ای بود که به عنوان یک خانواده حنبلی مذهب بود و بعد بله کلن از مذهب فاصله گرفت و نظرات و آرایش مقابل مذاهب بود. بفهمید.
البته آقا سعید لحظه دقت بفهمید، ایشون تا آخرین لحظه خودش رو حنبلی معرفی میکرد، اما در واقع فاصله گرفته بود. لذا همون مطلبی که عرض کردیم، علما فتوا به کفرش دادن.
بله، در ظاهر فروعاتی که اعمال میشده از حنبلی تقلید میکردن.
آفرین.
بله، ولی حنبلی مذهب نیستن، اینا با حنبلی ها جدا هستن.
مسلمه این مسئله امر قطعیه.
بله. بعد دومین انتقادی که داشتن، برنامه رو شما یک کمی دیر شروع کردید. ای کاش که زودتر از اینا شروع میکردید. بعد جا داشت که در ابتدای صحبتاتون فرمایش شد، یک کمی هم اشاره میکردید به کتاب خاطرات همفر، در همفر.
بله.
اونم میگفتید خیلی جالب.
مثل همفر انگلیسی.
بله. اونم اگر بیان میکردید در صحبتاتون خیلی خوب بود.
انشالله به اونم الله اشاره خواهیم کرد.
خواهش میکنم. بعد آخرین نکته که میخوام برای شما بگم که وقت شما سرورار نگیرم، بینندهی داشتید از برادران اهل سنت، خودشون معرفی کردن، از مشهد با یاد تماس داشتن، راجع به حضرت مولانا محمد عمر سربازی صحبت کردید. ایشون صوفی نبودن، عارف بودن. صوفی با اتقان فرق داره. ایشون درایش به اتقان داشتن. ایشون مردی بودن، درست دیوبندی بودن، فراغ تصدیر از اونجا بودن، گرایش حنفی دیوبندی بودن، ولی یک عارفی بسیار بزرگ و فیلسوف عصر حاضر اهل سنت در منطقه ایران ما بودن.
بله.
و بسیار آدم بزرگ و مورد مقبول تمامی اهل سنت، هم از کلیه فرق اسلامی، هم از قدران تشیع، بهشون خیلی ارادت ویژه داشتن. حالا این جناب بهشون چیزی آشنایی با جناب مولانا نداشتن، همچین حرفایی زدن.
بله.
اصلا که هست، خب بعضی از دوستان که ابتدیمیه رو شیخ الاسلام میدانن، من نمیخوام خدا نکرده کسی رو تایید یا رد کنم، در این حد هم نیستم، ولی خب همه خوب نیستن، همه هم بد نیستن. آقای ابتدیمیه هم شاید چیزایی هست که برخلاف مذاهب باشه، ولی چیزایی هم که گفته تا حدودی در صحبتاشون هم چیزایی هست که
آقای سعید آقا ببخشین، این شما مذهبتون چیه؟
حنفی هستم قربان.
حنفی مذهب هستین. شما به عنوان یک اهل سنت حنفی مذهب نظر خودتون رو در رابطه با حرفای ابن تیمیه حداقل این بخشی که ما این جلسه رسیدیم از حرفاش نقد بکنیم، نظر خودتون رو با توجه به اینکه تو ایران دارین با شیعه زندگی میکنین، رفت آمد دارین، نظر خودتون نسبت به ابن تیمیه با این صحبتایی که تا الان ما نقد کردیم بیان کنین.
من سوال شما رو با جواب جوابش طوری بودم که یک از بیننده عزیز شیعه پرسیدی، گفتید که شما اگر با یک وهابی برخورد کردید
بسیار عالی
مثلا باشون برخورد میکنید.
بسیار عالی.
بگم ببینید، خب اهل سنت هم نماز میخونه، من و شما هم نماز میخونیم، وهابیت هم نماز میخونه. تو نماز اهل سنت ما تحیات داریم، در تحیات ما سلام به پیامبر هست، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، و دنبالش هست السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. ما میخواییم بگیم که در عقاید اگر تیمیه رو بگیریم پیامبر بهلت کردن و رفتن تمام شد و رفت، چون عقیدش اینه.
احسن.
ولی اگر واقعا مرده چرا شما به یک مرده سلام میکنید؟
احسن آفر.
بله.
پس سوال اولتون نسبت به خود بحث حیات برزخی پیامبر و اینکه پیامبر اگر طبق نظر ابن تیمیه مرده و تمام شده، این بله با لفظ خطابی از خدمتتون که مثلا میکنه، البته جدیدن توی نمازهاشون سعی میکنه ایها النبی رو هم حذف بکنن، یعنی ایها النبی نگه که این اشکال شما وارد نباشه، اما به هر حال در نماز اهل سنت و شیعه این مطلب وجود داره. سوال بسیار عالی هستش.
البته اگه اینها باز ایها النبی رو هم حذف بکنن باز اشکال آقا سعید به جاش هست، چون السلام علیکه
بله،
بالاخره سلام بر کی؟ به کسی که هیچ اثری نداره؟
بله.
اینا در واقع پس سوال شما اینه که بله، شما کسی رو که قبول ندارید و اعتقاد از دنیا رفته چطور این شخصیت رو بهش سلام میدید؟
بله.
موفق و معید.
تشکر میکنم از شما. آقای غضنفری، سلام علیکم. آقای غضنفری از بندر عباس، برادران شیعه.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم الشریف و اهل کدوبهم من الجن و الانس من الاولین و الاخرین. من ابتدا دو سوال داشتم، بعد یه مطلبی متاسفانه من مدت به اصطلاح یه سوالی از آقایون وهابی داشتم که متاسفانه دیگه تلفن رو جواب نمیدن، مجبور شدم از شبکه مقدسه ولایت سوال من مطرح کنم. اما دو تا سوال اولی که از خدمت استاد گرامی داشتم، اولا همانطور که میدانیم کسانی که قصد دارند عقاید خرافی و ضاله را ترویج کنند ابتدا از مناطق شروع به ترویج مطالب مورد نظر خودشون میکنند که به اصطلاح اونجا فقر فرهنگی و اینا داشته باشه، و جناب محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه هم قاعدتا همینطور بوده که به عنوان مثال عبدالوهاب در منطقه نجد که از نظر فرهنگی ضعیف بوده دعوت خودشو آغاز میکنه. و میخواستم ببینیم دیگر عواملی که در تأسیس این فرقه وهابی موثر بودند چیا بودند. سال دوم، شواهد هایی که وضعیت اجتماعی و فرهنگی جهان اسلام و منطقه در زمان ابن تیمیه و ابن عبدالوهاب داشته چیست؟
ببخشید عرضم خدمتتون که به این سوالات شما ان شاء الله تو برنامه‌های بعدی به صورت مبسوط پاسخ خواهیم داد اگر بیننده ما باشین و همراه باشین، اما بیشتر الان دوست داریم بدونیم که شما با توجه به این نکاتی که نقش شد از ابن تیمیه هم نظرتون رو بگین، و همین که سوالی که در برخورد اول با یک عالم وهابی از این عالم میتونین داشته باشین چی هست؟
من سوالم از بقول معروف از استاد مسلم این آقایون دارم که آقای عبدالفتاح خدمتی.
بله.
آقای عبدالفتاح خدمتی خودشون میگن که دروغ بدتر از زنا، بدتر از
ما. ایشون استاد درجه یکه که اینها نمیدونی، به حال اشکالات واضح در صحبت هایشون هستش، تناقض وجود داره.
نمیدونم منظور اینا خودشون بالاخره برام
کلاس
میذارن، ولی وگرنه ما فکر میکنیم که اینا صفر هم پایین ترن، چون هیچ سواد به قول معروف، ولی بخاطر به هر به استناد حرفای خودشون میگم.
بسیار عالی.
آقای خدمتی خودشون میگن که کذاب و دروغگو بدتر از زناکار و دزد و نمیدونم هزار جور صفتی که خودشون میدادن بدتر از هر چیزیه.
بند.
به این مسلمه. آیا اینم از تمام اهل سنت ایران فارسی زبانان تقاضا میکنم این کسایی که با شیعات به اصطلاح برخورد دارن، آیا این حرفای ابن تیمیه راست است یا دروغ؟ اگه راسته که اونا خودشون میدونن و وجدان خودشون، اگر هم که دروغه پس به استناد حرفای آقای عبدالفتاح خدمتی جواب دیگه واضح تر از این نیست دیگه ما چیز کنیم.
فقط بسیار عالی، متشکرم.
آقای عباسی، من خیلی برای که آقای غضنفری سوالشون بی جوابم نمونده باشه، من خیلی مختصر یه اشاره بکنم در مورد اینکه چطور شد اینها رشد کردن، عواملش چی بود. شما ببینید جناب آقای غضنفری، اگر دقت بکنین میبینید که انگلیس از ابتدا و در ادامه وهابیت به رشد این مذهب کمک کرده. ما شخصیت هایی رو در تاریخ وهابیت به نام مستر همفر انگلیسی داریم که البته بنابر گزارش هایی که اون رو تایید کردن، و شخصیت هایی به نام ویلیام شکسپیر یا هنری باز بریجر فیلیبی هستن که اینها در ادامه وهابیت به وهابیت کمک کردن. البته ما خیلی نمیتونیم به این بحث های سیاسی بپردازیم. برای آشنایی شما من یه کتاب رو معرفی میکنم خدمتتون. کتابی هست به نام وهابیت و سلفی گری، جلد اول کتاب تبارشناسی وهابیت هست که دکتر سید مهدی علیزاده موسوی این کتاب رو نوشته و اونجا کاملا به نقش استعمار در این فرقه زاله اشاره کرده.
موفق و معید باشید. با آقای حسین نژاد از ایران شهر. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
از ازدان اهل سنت.
بله، سلام علیکم. حسین نژادم از پیرانشهر، ایرانشهر.
ایرانشهر.
بله بله، استان آذربایجان غربی.
بله، آذربایجان غربی.
بفرمایید. یه چند تا سوال داشتم. اول این تقریبا هم سوال هم انتقاده. این که جناب علی میگی ما اخلاق علوی داریم، درسته؟
ان شاء الله
که داشته باشیم.
امیدوارم اینطور باشه.
من احساس میکنم اگر قرار باشه اخلاقی داشته باشیم، اسوه حسنه ما به همان پیامبر اکرم صلی الله است که خود حضرت علی باید تازه از ایشون الگو بگیره، درسته یا نه؟
بله.
نمیدونم شما چرا همیشه این
اخلاق علوی برگرفته از اخلاق پیامبره.
نه خیر، اگه قرار باشه بزرگ باشه پیغمبر از همشون بزرگتره.
بله.
درسته. پس ببینید
نه. کسی بیشتر از حضرت علی آیا تمسک به اخلاق پیغمبر داشته یا نه؟
نه منظورم اینه که اگه قرار اخلاق انتخاب کنیم بهترش رو انتخاب کنیم. پیغمبره. انک لعلی خلق عظیم.
بله، تفاوت البته بین پیامبر و علی نیست.
نه عنایت بفرمایید،
خیلی تفاوت است.
یه تفاوت میدید عرض بنده
پیغمبره.
اجازه بدین
بله،
یه لحظه گوش بدید عرض بنده. ببینید درسته حضرت رسول پیامبر ما هستن و به فرموده خود امیرالمومنین علیه السلام فرمودن انا عبد من عبید محمد، من خودم رو بنده پیامبر میدونم. اما این رو دقت بفرمایید، همونطوری که قرآن می‌فرماید و لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیامبر الگوی نیکوی شماست، در جای دیگر هم امیرالمومنین رو نفس پیامبر میدانه. آیه 61 سوره آل عمران رو شما مراجعه بفرمایید.
بله.
فقل تعالی و ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. پس امیرالمومنین عنایت فرمایید، من گوش میدم به حرفای شما. امیرالمومنین طبق این آیه قرآن و طبق حدیثی که در صحیح مسلم ابن حجاج نیشابوری آورده، علی ابن ابی طالب علیه السلام نفس پیامبره. و اگر ما گفتیم اخلاق علوی داریم، این تنافی با اخلاق محمدی نخواهد داشت.
آقای حسین نژاد ببخشید حرفتون رو قطع کردم، معذرت میخوام. در رابطه با اخلاق علوی، ببینید اگر ما میمدیم از صحابه دیگه میگفتیم، ما گفتیم حضرت علی به خاطر اینکه نزدیکترین هستش. اگر ما میمدیم کسان دیگه ای رو میگفتیم از صحابه، مثلا میگفتیم در تو خلیفه دوم میادیم مطرح میکردیم، این اشکال شما به هر حال وارد بود به خاطر اینکه اختلاف رفتار.
نه برای ما هم اخلاقشون خوبه، اما ما خود ما پیغمبر خودشون که اونم فقط پیغمبر الگو قرار بگیریم.
بله،
حالا از این اخلاق الهی بگیم،
من خاک پای حضرت علی نمیشم جانم به فداش تا روز قیامت.
بله،
در این شکی نیست آخه. لازم یه راجب این استاد خدمتی واقعا استاد نشه.
استاد خدمت بفهم
تو برده این چه استادیه؟ خواهش می‌کنم آبروی ما را بده. من داشتم بهش نمی‌دادم، ولی پدرش در می‌آوردم، آبروش رو می‌بردم. ثواب نداره بابا این
مزخرفات. کیو میگی نه حسین نژاد؟
آبروی ما را واقعا
خدمتی رو میگی آیه ابن تیمیه؟
نه خیلی بفهم من خدمتی شناختن چنین ندارم در زمین مشترکات ما با وهابی خیلی زیاده. حالا در فروعات اشکالاتی داریم، بله من خودم رفیق دارم به عقاید اهل وهابی چیزه، اما من نمیدونم چجوری من برم پیغمبر رو زیارت مشرک نمیشم، بی خود کردن اینو. خب نمیدونم، حالا اعتقادات خودشونو برای خودشون محترم درسته، ولی مطمئن باشید اهل سنت با وهابیت خیلی مشترکات داره، یعنی کتابای ما همشون یکی هم. حالا این اومده یه
اصلا مشترکاتی نداره،
یه تغییراتی داره. آره
حسین نجاتی، اینا سوء استفاده از اینا سوء استفاده نمی کنن از کتابای شما؟
بله.
به نظرتون نمیاد که حالا که
حالا شاید دارید به درن سیاسی هم باشه،
ببخشید فرمایش شما درسته. حالا ببینید یه سری کتابهای اینها با کتاب شما مشترکه، به هر حال اینا یه فرقه انحرافی هستن.
البته من یه عرض دیگه ای داشتم، ببینید میخوام بگم ببینید. شما باید واسعه صدر نگاه کنید. اهل سنت چون که مثلا در اعتقادات بالاخره سنی هستیم، یکی این در ضمن اشعره مباشره جزء اعتقادات ماست، شما نباید، یعنی خیلی باید بزرگی منشی نشون بدید، خیلی بزرگ منشی که مباد خدای نفس مردم از خودتون برنجونید. خب من که رفیق دیرینه ای دارم اصلا مثل برادریم، از برادرم بیشتر دوست داشتم، شیعه هم هست
بله
توی قزوینه، اسمش هم شهرام بهبودی، همه بدونی که کی هست. خب
بله
خیلی هم تو اعتقاد از جلسه، یعنی اسم خانم منو میاره میره خونه ما، خیلی مثلا اسم خانم منو میاره صداش میگه برای من چای بیار، اینقدر ما با هم هستیم. این مشکلی حالا، اما یه چیزی دیگه
حالا ببخشید، حالا تو خیلی بیشتر وارد همین مباحث خانوادگی اینا نشین.
من
میگم اگر حالا ما
بله اهل تشیع چیز هستیم،
بله
سنی هستیم، خدای نخواد
خب میگم حالا اگر ما سوال بکنیم از اعتقادات
بله.
ببخشید شما، یعنی با سوال منطقی
بله.
من سوال میکنم شما بله. آیا اعتقاداتتون رو تحقیقی بهش رسیدین یا تقلیدی رسیدین؟
من تحقیقی بهش رسیدم.
خب اگر تحقیقی رسیدین که سوال مانعی نداره که
خیلی مزه میگم، اجازه میدیم یه عرض بکنم.
بفرمایید.
من دبیر آموزش پرورش هستم، درس دینی درس میدم. خب
بله.
زمینه که خیلی اشکالات از خود کتاب دین دین و زندگی میگیرم و مال برادران اهل تشیع، اما خود سر کلاس این مطرح نمیکنه. ولی من هیچ وقت مثلا معاویه با حضرت علی برابر نمیدونم، با اینکه اینجا اخوند ما میگه به شما حضرت معاویه، من اعتقادش رو احترام میذارم، امام جماعت روستای ما درسته،
بله
آدم بزرگم، اما من خودم میدونم بابا دو تا شمشیر بلند بشه یکیش حق پیغمبره، هیچ کدوم با هم اختلاف نداشتن، هیچ وقت هم جنگ نکردن، اما دو تا شمشیر که بلند شد دیگه اشتباهی.
سوال ما هم ببینید، سوال ما هم اصلا مباشره همین بود دیگه،
خیلی بی سواد که نیستیم.
حالا میدونم
خدا کنه یه روزی فقط نجات پیدا کنیم.
ببینید شما نگاه کنید، الان شما دو تا مطلب رو مقابل هم گفتین.
بله
یعنی الان تعدادی که این مطلبی که شهادت اشعری مبشره دارین بیان میفرمایید،
بله
از اون طرف اشعری مبشره میگه این دهتاش به صورت بهش داده شدن.
بله میدونم بابا، خیلی در این جوری هم اشکالاتی هست، اما نباید شما باید سعی سر نشون بدیم. میخوام اینو بگم، سعی سر
ما ما آیا شما منظورتون از سعی سر بیان نکردن حقایقه؟
به خدا یه چیزی بگم، خیلی نیست با حقایق نیست، ما قرآن بذاریم جلومون. خب با قرآن پیش بریم بهتر از این کتابایی که به قول این آقا برادر اهل سنت گفت حالا چند صد سال پیش یه چیزایی نوشته تو برای دوستای خودشون، واقعا درش خیلی اشکالاته. کی گفته در صحیح مسلم بخاری اشکال نیست؟ کی گفته؟ مگه میشه انسان دیگه؟
اگر شما قبول دارید بریم علماتون اعلام بکنن. خب چرا علماتون اعلام نمیکنن همین رو؟
خب بدبختیشونه اگه نکنن. البته علمای ما روشنفکری هم داریم، اینجوری نیست، بر خود این کتابا بله حتما حتما انتقاد دارن. حالا بعضی هم علمای سنتی ما میگن نه اصحاب همه آدمه، میگه میشه انسان همه
ما آیه بله. آیه حسین نجات اینه بله. اگر علماتون اعلام بکنن که ما خدامونه اعلام بکنن آقا، ما هم حرف اون همینه که بابا هر چیزی که در صحاح سته اومده یا هر چیزی که در صحیح بخاری مسلم اومده اینا همه صحیح نیست، درش روایات اسرائیلیات وجود داره، بنی امیه روایات بنی امیه وجود داره، تهمت هایی که به عایشه زدن شدیدن، حتی همین حرف های جناب ابن
تیمیه کردن کسی که تهمت زده.
بله؟
اما میخوام اینو بگم، پیغمبر چندین سال با حضرت عایشه ام المؤمنین زندگی کرد، آیا میشه پیغمبر با زن بدی زندگی کنه حداقل در زمان خودش؟ مگه میشه؟
خب ما میگیم این روایت باید ریخت دور، ما میگیم این روایت باید از این یعنی بعد از
اونو که بذاریم کنار. خب مثلا بذاریم کنار، پیغمبر با زن بد میتونه زندگی کنه؟
ببینید این سوال من نباید جواب بدم، صحیح مسلم باید جواب بده و علمای شما که تایید میکنن کتاب رو.
نه من برای شما ها میگم که اونو کار ندارم، خودم اصلا در عقلی ما نقلی رو کار نداریم، میشه پیغمبر با یک زن بد زندگی کنه؟
ما داریم از مبانی سوال که حالا ما که این مطالبی که گفته شده که قبول نداریم، اما بله. از این جهت که امکان این وجود داره که با یه زن بد زندگی کنه، خب بله حضرت نوح و لوط در قرآن ذکر شده، همسرانشون همسرای فاسدی بودن،
قرآن بیان کرد. اما بله. اینجا میگه ببین میگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهات المؤمنین، خب ما چی بگیم؟ قرآن اصلا ردی برش نیست، یعنی توجیه بعد از این آیه هر چی بگیم توجیهه.
نه ببینید آیه نگاه کنید، اصلا برای چی میگه زنان پیامبر مادر مؤمنینن؟
چرا؟
برای اینکه ما با زنان پیامبر حرام ازدواج بکنیم.
خب
ببینید ما لکم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. یعنی شما بعد از پیامبر حق ازدواج با زنانش ندارید.
خب
اما من یه سوال از شما می‌پرسم. من یه سوال از شما می‌پرسم. ببینید ما از یه طرف شخصیتی رو داریم به نام علی ابن ابی طالب که تمام مسلمان ها ایشون رو قبول دارن، حالا شیعیان به عنوان امام و خلیفه اول و اهل سنت به عنوان خلیفه چهارم، اما در بین شیعه و سنی شخصیت مقدسه، درسته؟ خب از طرفی در مقابل ایشون ما ام المؤمنین عایشه رو داریم که ایشون در جنگ جمل مقابل ایشون وای میسته، مقابل حضرت علی. و خود شما هم فرمودین از دو شمشیری که بلند میشه طبیعتا یکیشون حقه،
درسته؟
خب حالا چطور ما اینجا این تناقض چطور حل بکنیم؟
میگم خدمت شما عرض میکنم.
بفرمایید.
اولا تاریخ که تاریخه، درسته؟ قبول داریم نه؟ حتی خود کلمه تاریخ یعنی تاریخ تا جایی، درسته؟
خب
این اولا در تاریخ خیلی چیزا اومده که صحت نداره، گیرم صحیحه نمیدونم کیو صحیحه گفته باشه، گیرم نمیدونم
از اجماع علمای
بله ببینید
این اجماع تمام علمای شیعه و سنیه که آقا جنگی به نام جنگ جمل بین ام المؤمنین عایشه و بین حضرت علی علیه السلام اتفاق افتاده.
بله.
این اجماعه، چیزی نیست که کسی انکار کرده باشه.
بله.
و الان حدود آیه حسین نژاد حدود 10,000 نفر در این جنگ کشته شدن.
بله.
و امیرالمومنین هم طبق دستور رسول خدا و پیشگویی که خود رسول خدا داشتن، چون حتی پیامبر به خود عایشه در روایات فراوان هستش که بحث کلاب هوعت نشانه هایی رو معین کردن که هر کدوم از شما از همسران من تو این موقعیت قرار بگیرین قطعا داریم به بیراهه میرین، و بیراهه رو مشخص کردن. کلاب هوعت وقتی پارس میکنن از آن خدمتون میان و شهادت دروغ میدن برای عایشه، عایشه نگران میشه میخواد برگرده، میان شهادت دروغ میدن و او بر نمیگرده و میمونه اونجاها. خب جواب این بیش از 10,000 خونی که در این جنگ ریخته شده چه کسی باید این جواب رو بده؟
من عرض همین، اگه قرار باشه اینجوری باشه بر باطل بوده، خب این که مشکلی نیست. خب در ضمن یه انسانی اشتباهی میکنه، من میدونم، مگه این همه سران حکومت ها این همشون در اشتباه نبودن مگه؟
درسته.
خب جواب این خون رو کی میده؟ اشتباه که
قطعا باید خودش بده، هر کسی که مسئولیش باشه باید بده. کسی ما اگه خب نمیگیم چیزه.
خب ببینید خیان، ببینید یه بحث اینجا بحث خونایی که ریخته شده. بس. که من یقتل مؤمنان متعمدن فجزاؤه جهنم. خب اگر کسی
توبه کرد چی؟
بله
اگر کسی توبه کرد.
حالا به هر حال ببینید آیا میشه توبه رو 20 خورده 1000 نفر کشته رو
با یک توبه نصوح باشه قطعا قبول، مگه خدا رو ما
توبه نمیدیم؟ شما شما روایت اتو توبه دیدین که کسی توبه ایشون توبه کرده باشه از جنگ با حضرت علی؟
شخصی خیلی نمیاد تو تاریخ بنویسن که خب درسته.
ببینید ما ببینید ما یه طرف به ما رسیده، معتبر رسیده که جنگ کرد،
خیلی چیزا تو تاریخ رسیده.
ببینید معتبر ما رسیده که جنگ کرد، این مقدار کشته و از اون طرف هیچ توبه‌ای به ما نرسیده.
بله چون که من نخوندم از این
کتاب. بسیار عالی. حالا بینندگان رضایت می‌کنم، فرصت خیلی کم هست.
ما بحثمون اصلا توبه نیست. خب ببینید عنایت بفرمایید.
خداحافظی می‌کنم با شما زوای حسین رضا.
خواهش می‌کنم گوش بدید، من یه نکته رو عرض بکنم. بر فرض که ایشون توبه کرده باشن، شما می‌بینید که یه جنگ تبعات خیلی زیادی داره. چه ضررهای اقتصادی که زده میشه، چه ضررهای اجتماعی داره. شما ببینید یه شخصی بچه‌ای که وقتی پدرش یتیم میشه از خیلی از امکانات اجتماعی محروم میشه. خب این بچه در اجتماع نه و امکانات آموزشی درست حسابی میتونه داشته باشه، چون شخصیتی نیست که اینو تحت تکفل بگیره، پدری نیست و نه امکانات عاطفی و خیلی مطالب دیگه. خب آیا با یه توبه تمام زجرهایی که این بچه در طول عمرش متحمل میشه، تمام آزارها و اذیت‌هایی که از اجتماع خودش میبینه، آیا این توبه این رو جبران میکنه؟
آزای دوستایی
اون بحث حق و ناس چی میشه؟
آزای دوستایی بالاتر از این ها. همین مسئله که به حق و ناس شما اشاره فرمودین مطلب جالبی هستش که ما در راتو توبه این رو فراوان بحث کردن علما که در توبه این توبه حق الله هستش، با یک توبه قضیه حل میشه و مسئله برطرف میشه. اما گاهی اوقات حق و ناس هست، مسئله هست که مربوط به مردم بوده. من یه شخص اومد دزدی کردش از منزلی، بعد رفته شروع کرد شاید یک توبه نصوح که واقعا دیگه قصد نداره برگرده به این، آیا واقعا خدا این توبه رو میپذیره یا نه باید بره اون حق رو جبران کنه. خب خونهای زیادی در اینجا ریخته شد، هزاران نفر آدم کشته شدن با این اشتباهی که جناب عایشه انجام داد. آیا اگر توبه کردش نباید میومد دیه این افرادی که کشته شدن که لااقل بخشی از اون، بله که حالا دیگه اگر بدعتی گذاشته باشه که دیگه خیلی سنگین تر، یعنی اگر آمد این فتح باب رو انجام داد با این کار، شما میبینید بعد از اون قضیه خب معاویه میاد در اون جنگ میایسته، خوارج هم میان در نهروان میایستن و باز در طول تاریخ این مسئله ادامه پیدا میکنه، آیا اینها حل میشه با یک توبه ای که حالا تازه همون توبه هم نرسیده به ما؟ حالا اگر توبه با صحیح سند با سند صحیح هم به ما رسید، باید همراه با این بشه که به نقل یعقوبی در جنگ جمل 30,000 نفر کشته شده و نقلای دیگه 24,000 نفر و این رقم های بالا، ما داریم حرف از هزاران نفر کشته میکنیم در یک جنگی که با یک اشتباه. آیا اوغلایی 30 نفر با یک توبه بخواد همه مسائل رو حل بکنه؟ فکر نمی کنم.
حتی آقای عباسی ما در صحیح بخاری که علمای اهل سنت اعتقادشون اینه که اصح و کتب بعد کتاب الله العزیز، یعنی بعد از قرآن گفتن صحیح کتابه، در صحیح بخاری روایت داریم که این روایت دوستان ما توی برنامه کلمه طیبه قبلا نشون دادن، حالا اگه لازم شد بازم ما نشون میدیم روایت رو. روایت داریم در صحیح بخاری که کل اهل جمل جهنمیان. خب چطور میشه؟ یه همچین روایتی اومده و بالاخره چه توبه ای میخواد پذیرفته بشه؟ اگه قرار توبه ای باشه بله. با این روایت سازگاره که کلشون جهنمیان.
بله. فرصت کم اساس آیه 30 ثانیه‌ای شما فرصتی صحبتی فرمایید و منم یک دقیقه و وقتمون تموم هستش یه جنبندگی کوتاه داشته باشین. خدافظی کنیم با بیننده.
بنابر این دوستان عزیز، همونطوری که ما در طول برنامه‌مون عرض کردیم، ما اعتقادمون اینه که عزیزان اهل سنت از وهابیت جدا هستن و ما ابدا اینها رو یکی نمیدانیم. اینها رو اتفاقا اعتقاد ما اینه که اینها نه تنها مشترکاتی با هم ندارن، بلکه خیلی با هم اختلاف دارن، به حدی که حتی بعضی از علمای معاصر محمد ابن عبدالوهاب، شخصیتی به نام ابن عابدین حنفی میاد تعبیر میکنه در کتابی که کتاب فقهی که داره رد المختار علی دور المختار، در اون کتاب بخش کتاب الجهاد باب البغات، اونجا میاد اینجور تعبیر میکنه فی اتباع محمد ابن عبدالوهاب الخوارج فی زماننا. حتی علمای اهل سنت وهابیت رو خوارج میدونن و هدف ما اینجا اینه که این مسئله رو بیان بکنیم که وهابیت با اهل سنت کاملا جدا هستن و ما اهل سنت رو خیلی بالاتر و عزیزتر از اون میدونیم که بخوایم با وهابیت مقایسهشون بکنیم.
تشکر میکنم از آقای روستایی. بینندگان عزیز خیلی ممنونیم که همراه ما بودیم، خیلی زود به انتهای برنامه رسیدیم. نکته ای که عرض بکنم خدمتتون در رابطه با بحثی که داشتیم، همونطور که دیدین هدف ما این هست که خدای نکرده اگر کسی، البته میدونیم که شیعه و سنی به اون ماهیت پلید وهابیت پی بردن و واقف هستن، اما خدای نکرده اگر کسی فریب این سراب رو خورد و باور پیدا کرد که اعتقادیت وهابیت داره اعتقاد درستی رو طرح میکنه و حرفش حرف حق هست، با آشنایی نسبت به اعتقادات ابن تیمیه و این صحبت‌های ابن تیمیه و دیگر بزرگان وهابی انشالله از اون وضعیت بیرون بیاد و اون فریب رو انشالله ما بتونیم مقابله بکنیم. و جا داره که بزرگان وهابی و شبکه‌هایی که حمایت میکنن از وهابیت و تبعیت میکنن از وهابیت پاسخگوی سوالاتی که نسبت به ابن تیمیه مطرح هست باشن و این سوالات رو جواب بدن. اگر گوش شنوایی داشته باشن، از همه شما بینندگان عزیز میخواییم که نسبت به برنامه ما نظراتتون رو اعلام بکنید. سوالی اگر از وهابیت دارید، سوالاتتون رو برای ما مطرح بکنید. هم میتونید برای ما پیامک بکنید، هم میتونید شماره پیامک رو دوستان براتون دارن، میتونید ایمیل بکنید برای ما. و سوالی که اگر شما با یک عالم وهابی مواجه بشین از اون میپرسید چه خواهد بود؟ و شما میتونین بپرسین، با ما ارتباط داشتین، پرسیدین، جواب‌ها و صحبت‌ها رد و بدل شد. میتونین شما سوال داشته باشین مطالبی که مطرح شد، که یکی از بزرگترین سوالات پیش روی وهابیت این هست که چرا ابن تیمیه اینقدر دروغ میگه، چرا ابن تیمیه اصرار بر دروغگویی داره حتی به نیت به مقدار این که مقابله با اهل سنت بشه، حتی به این که بیاد و توهین بکنه به اعتقادات اهل سنت، بگه شیعیان یک دو تا اولاغ رو میگیرن به عنوان ابوبکر و عمر، نمیدونم یک بز رو میگیرن، بز قرمز رو به عنوان عایشه، و دارن این مسائل رو مطرح میکنن. اگر دوستان لطف کنن مونیتور آجای روستایی رو برای آخرین لحظات نشون بدن، سوالاتی که به طور ضمنی در این برنامه ما نرسیدیم همه مباحث رو مطرح بکنیم، انشالله طلبتون برای جلسه آینده. این سوالات از وهابیت مطرح شد با توجه به این که بنابر نظر علمای اهل سنت ابن تیمیه کافر است، چرا وهابیت از او دفاع میکند؟ به نظر شما چرا ابن تیمیه اینقدر دروغ میگوید؟ چرا وهابیت آرا و افکار یک وعده دروغگو را ترویج میکند؟ در اوتا این سوالات نظرتون رو برای ما اعلام بکنید، این سوالات رو سوال بکنید. اگر جایی به عالم وهابی برخورد میکنید با از شبکه های وهابی، اگر پاسخگوی شما باشن یک مقداری فکر میکنم به روشن شدن ماهیت وهابیت کمک بکنه. فرصتی نداریم جناب آقای روستایی، خدافظی میکنیم از بینندگانمون، انشاءالله جمعه آینده ساعت 20:30 خدمت شما هستیم، میهمان منازل شما هستیم.
موفق و مؤید باشید. بنده هم شما رو به خدای بزرگ میسپارم، به امید دیدار.
خدا نگهدار.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی، معنویت از تو میگیرد نشان، معنویت را تو عنوانی علی.